در مصر برای کنارگیری حسنی مبارک از قدرت، خبرگزاری ها گزارش دادند پس از دو هفته تظاهرات و اعتراضات امروز میزان این اعتراض های خیابانی قدری فروکش کرده، ولی مردم همچنان در میدان تحریر، در شهر قاهره و همچنین در چند شهر بزرگ این کشور حضور دارند. بازار بورس این کشور همچنان بسته است، ولی بازار و فروشگاه ها باز هستند و بانک ها کار خود را آغاز کردند. اعتراض کنندگان حاضر در میدان تحریر میگویند تا زمان کنارگیری حسنی مبارک رئیس جمهور مصر به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. روز گذشته دولت عمر سلیمان طی مذاکراتی با مخالفان حاضر به دادن امتیاز به مخالفان شد، ولی گروه های مخالف این امتیازات را کافی ندانستند. محمد البرادعی از چهره‌های مخالف دولت مصر در مذاکرات روز گذشته با عمر سلیمان حضور نداشت، ولی به صورت جداگانه نماینده‌ای را برای مذاکره با وی فرستاده بود. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 75 درجه فارنهایت برابر با 24 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 48 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممکن خواستم راهنمایی بفرمایید. من با برادرم اختلاف سنی داریم. ایشون 49 سالشونه و من 60 سالمه. و به خاطر اینکه پدرم عادت سازم، من همیشه یک حکم مهربانه و مادرانه نسبت به ایشون دارم.
پدر رو در چه سنی از دست داری؟
ایشون برادر من 9 سالش بود و من 18 سالم بود.
برمی فرمی. خب
بعد ما تا 4 سال پیش بسیار روابط مهربانه و خوبی داشتیم، تا اینکه برادر من ازدواج کردن. آه دکتر، از 4 سال به این بر من هر وقت با برادرم صحبت میکنم یه حالت تهاجمی با من داره، تا اینکه پس در روز من با ایشون صحبت کردم، مدتی ازشون خبر نداشتم. خیلی راحت بهشون گویم که من ازت خبر ندارم، بی وفا شدی یا پرکار شدی. با عصبانیت به من جواب داد، گفت من همینطوری همینم. گفتم چرا با عصبانیت جواب میدی و این چیزا، من نمیتونم اینطوری با تو صحبت کنم. من گوشی رو گذاشتم. حالا من سوالم اینه که
چرا شما گوشی رو گذاشتین؟
برای اینکه آقای دکتر هم خیلی با صدای بلند با من صحبت میکنه.
خب آخه چه
اشکال؟ خیلی حالت تو.
خب بله؟ چه اشکال داشت صدای بلند صحبت میکنه؟ شما ازش گله کردید که نباید بکنیم. ما چرا فکر کنیم از به دیگران میتونیم بگیم شما بی وفایی؟ ای شوخی میکنیم بذار حرف اونا رو شوخی بگیم، جدی میگیم حرف اونا رو جدی بگیم. چون ببینید ما یه مقدار انتظار داریم که دیگران مطابق میل ما با ما حرف بزنن، ولی معلوم نیست. بله اون میتونست اصلا حالش بد باشه، میخواسته خودشو بکشه، بنابراین حرفی که باشه زره تون بوده. من اصلا قبولم میکنه تون بوده، ولی ببینید ما یه مقداری فرضها، من از دیگران قرار نیست انتظار داشته باشم اونا چوری باید حس کنن، احساس کنن، حرف بزنن، بیان کنن. من میتونم بگم من درستش چیه. یعنی من از اینکه شما گوشی رو قطع کردی تعجب میکنم.
حالا آقا دکتر، من حال باید بهشون زنگ.
نه من نمیدونم. خب اصلا شما رابطتون چطور؟ این داستان رابطتون خوب بود یعنی چی؟
ما خیلی رابطه خوبی داشتیم آقای دکتر، یعنی همیشه با هم دیگه با محبت صحبت میکردیم. حتی یه مقداری برادر من از نظر مالی ضعیف شده و به خاطر ازدواجشون من یه کمک مالی جزئی کردم که ایشون قسط به قسط دارن به من میدن و خیلی اگه مشکلی داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم. دروش بعد از ازدواج این مسئله، من هر وقت صحبت میکنم ایشون فکر میکنن که من ازشون دارم گله میگیرم.
حالا به نظر میرسه نقشون نوعی هم که برای من بیان فرمودید اینو نشون میداد. بله آدم ها بعد از ازدواجشون دیگه اون آدم قبلی در بیشتر موارد اصلا نیستن، همونطور که قبلا ایشون میتونست با یه خانمی بره بیرون، حالا چون ازدواج کرده نمیتونه بره بیرون. نوع روابط و گفتگوهاش هم با شما محدود میشه، برای که بسیاری از جنبه‌های زندگیشون زندگی مشترکی که دیگه ایشون آزادی و حقی نداره با شما در میون بگذاره، در حالی که ما مثلا فکر کنیم خب باید همچنان باشه. یعنی میدونید میخوام چی بگم؟ واقعا باید پذیرفت تغییرات آدما رو. برادر شماست، ولی حالا چون شوهر یک خانم دیگری است، خیلی از مسائل حتی وضع مالیش دیگه نمیتونه راحت با شما حرف بزنه و نبایدم بزنه، برای که وضع مالی دو نفره یا حالش رو نه قصدم سلامتیشه، ولی مثلا احساس خوب یا بدشه. چرا؟ برای که معناش این است که من با زنم مسئله و مشکل دارم یا خوبم. یعنی ببینید ما ایرانی‌ها یه مقداری فکر میکنیم ترجیح اول خانواده است که درش زاده شدیم، در حالی که این حرف ما بعد از ازدواج اون در یه جای دیگه و رابطه زناشویی در یه جای دیگری قرار میگیره. نمیخوام بگم قرار است که چیزی عوض بشه، ولی متفاوت میشه در چارچوب پذیرش. درست مثل این که فرض کنین یه مادر پسرش و دخترش رو وقتی کوچولو میشوین، ولی آیا در 10 سالگی 20 سالگی هم این کار میکنه؟ نه، همون مادره، پسر و دختر هم همون پسر و دخترن. ولی ما ایرانی‌ها یه مقداری انتظار داریم که اگر خواهرمون برادرمون ازدواج کرد رابطهش با ما تغییر پیدا نکنه، در حالی که باید تغییر بکنه، برای که او به دلیل ازدواج الان یه مقدار از موضوع که اصلا موضوعی او نیست که با ما در میون بذاره، موضوعی اونهاست که قرار نیست با ما در میون بگذاره. من فقط چون میخوام بدونید یه زمینه ذهنی ما ایرانی داریم که این برادر من بوده برای 40 سال، حالا چرا یا 45 سال، حالا چرا یه جور دیگه حرف میزنه، یه جور دیگه بحث کنه. بعدم شما خودتون یه اشاره فرمودید که او میگه تو گله و شکایت داری، و بعدم با توجه به فاصله سنی 10 یا 11 ساله شما باید بدونید اون یه مقدار برای شما نقش مادری قائله، که معمولا این نقش به دلیل اینکه شما مثلا 12 سالتون بوده، اون فرض کنید 1-2 سالش بوده، نقش مهرکینه، love hate relationه. علت چمین است که یه دختر مثلا 12 ساله هیچ وقت توانایی پدر و مادرش رو برای توجه به برادرش نداره، در نتیجه نقش مادرانش هم برای خودش هم برای برادرش آزاردهنده است و خطر مهرکین رو در زندگی اونا به وجود آوردن هست. یعنی از یه طرف یه رابطه های ویژه با هم دارن، ولی از جانب دیگه خشم و عصبانیت های نهفته، و اینه که برخی از وقت اونا میتونه بیرون بیاد، مخصوصا بعد از اینکه ازدواج آدم ها میکنن. یعنی به نوعی باز در ارتباط با یه زن دیگری قرار میگیرن که نوع خاصی از انتظاراتو داره، و بنابراین یه تجدید نظری در ذهن پیدا میشه. علتش به این دلیل میخوام عرض کنم که ما یه تغییراتی میکنیم که برمیگرده به سنمون، یه مقدار تغییرات برمیگرده به وضعیت روابطمون و به همین جهت است که اونا رو باید یه جوری به حساب آورد. حالا به من بفرمایید که چون دو دفعه اشاره کردید، چقدر این موضوع رو فکر کنید به همسر ایشون مرتبطه یا به تغییراتی است که در خود ایشون اتفاق افتاده؟
آقای دکتر نمیتونم تشخیص بدم.
یا آخه ببینید تشخیص آدم نمیتونه بده، نباید دارویی هم بده یا انتظاری هم داشته باشه. به علاوه اگرم تشخیص میدادید باید میدونستید که در اونجایی که او به خاطر نظری که از درباره همسرش داره به فرض میگیره یا میخواد رفتارش رو عوض کنه، شما باید بپذیرید. مهمم نیست که از نظر شما درسته یا غلطه. ببینید من چون مشکلی که جمله را اجازه بدید جور دیگه عرض کنم، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق در جامعه ایرانی در شهر لس‌آنجلس دخالت اطرافیان. این دخالت هم اصلا با سوء نیت نیست،
بله،
اصلا با حسن نیت کامل، حتی رفتار بد و غلطی هم نیست، اما درست نیست. درست مانند مثالی که خدمتتون عرض کردم، برادر شما قبلا میتونه سیر تا پیاز زندگیش رو برای شما بگه، هیچ پنهان کاری نه. روزی که ازدواج کرد دیگه حق نداره، برای که یه مقداری از دو، مگر اینکه فقط مربوط به شما دو نفر باشه خارج از زندگی زن، ولی همه چیز، حتی اگر بهش بگید که امروز نهار چی خوردی، شاید او فکر بکنه یا همسرش فکر کنه که این کنجکاوی شما برای یافتن یه موضوع و مسئله است، حق نداره به شما بگه چه نهاری خورده، در حالی که قبلا خصوصی ترین مسائل زندگیش با شما در میون بوده. ما ایرانی ها با این مفهوم آشنا نیستیم و به همین جاست که انتظار داریم، خب مخصوصا اگر چون تو صحبتتونم بود، ازدواجش اصلا ما موجب شدیم، مثلا ما معرفی کردیم یا همطور که اشاره کردید به خاطر مشکلاتی که پیدا شده ما کمک مالی بهش کردیم، پس ما یه، حالا نمیگم حق، یا انتظار بیشتری میتونیم داشته باشیم. اصلا به هیچ وجه. و تا زمانی که این تفکیک رو متوجه نباشیم میتونه خیلی خیلی آزارون بده ازیتون. حالا بذارید شما فکراتون رو بکنین یا به هر حال یه نگاهی بکنید با آنچه که اتفاق افتاده، پیام ها رو بشنوید، من در خدمتتون هستم ببینم چه میفرمایید.
خیلی ممنونم محبتتون.
خواهش می‌کنم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفشه بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در امریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727، 888-375-6727، 888-375-6727.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس، 310-273-5228، اورنج کاونتی، 949-975-0874، شمال کالیفرنیا، 925-944-9008.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
دکتر دیوید یدیدی سه‌شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر در رابطه با دلایل مهم استخدام وکیل تصادفات و صدمات بدنی با شما صحبت می‌کند. سه‌شنبه 12:30 بعد از ظهر، 1-800-EASY-EASY-LA، 1-800-39-39-529.
برنج باسمتی رویال، برنج شناخته شده همه نسل‌ها.
رویال برنج محبوب من همیشه. آها آها. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. آها آها. خوشم ترینه
دیگه،
تو همه برنجا مرغوب ترینه.
رویال برنج باسمتی درجه یک با بیش از 20 سال سابقه مصرف همچنان برنج انتخابی خانواده هاست. رویال. خوشقد، خوشعطر، خوشمزه.
رویال برنج محبوب من همیشه. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشترینه تو همه برنجا مرغوب ترینه. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. رویال.
هنوز خونه ای؟ پس کی میخوای بری سر کار؟
کار کجا بود؟ رکود اقتصادی خانوم.
خسته شدم از این بهانه، خجالت بکش. ببین مردم چه زندگیایی دارن. پاشو زنگ بزن رنت لمون یو اس ای، یکی از شعبه‌هاشونو بگیر. در تمام آمریکا شعبه دارن. فقط با داشتن یک تلفن میتونی هر کجا که هستی بیزنستو بگردونی بدون داشتن هزینه آفیس و کارمند.
آرزوی میلیونر شدن دارید؟ با رنت لمو یو اس ای تماس بگیرید.
50 state available to purchase.
برای اطلاعات بیشتر با آقای محمود گلزاریفر با شماره 310-343-8094 تماس بگیرید.
رنت لمو یو اس ای عضو 08 و 50-50-100.
Be your own boss.
برای اجاره انواعی لیموزین ها بهترین سرویس و قیمت را رنت لمو یو اس ای در اختیار شما قرار می دهد. Call now, Rental MO USA, 310-343-8094.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر حالا من چیکار کنم؟ یعنی بهشون زنگ بزنم یا دیگه زنگ
نه مثلا دلیل نمیدونم. نه دلیل نره که شما زنگ نزنید، برای که به نظر من دو تا کار شما شروع کردید حرف رو عزیز.
بله.
معمولا اون مسئوله، بعدم شما عصبانیتتون رو از طریق قطع تلفن انجام دارید، بنابراین میتونید زنگ بزنید که من به هر حال به نظر میرسه که گفتگویی بود که مناسب نبود، نه اینکه بگید گناه و تقصیری داشتی، چون معلوم نیست چه بوده. ما اون روز با هم صحبتی کردیم ولی من خوشحال نبودم و به هر حال ما خواهر و برادریم و مهم نیست چه میگوییم و چه میشنویم، اون رابطه دیگری که ما رو به هم پیوند داده سر جاش. و حالا از حال احوالت به من بگو، اوضاع چطوره، و موضوعی که میدونید او دوست داره راجبش حرف بزنه یا دلش میخواد درباره شما بدونه یا راجع بقیه خانواده، خیلی محتاطانه و مواظب حرف بزنید و پرونده رو دوباره باز کنید، ولی بپذیرید که ایشون هم باید عوض میشد هم میتونه عوض شده باشه به گونه‌ای که اصلا درست و خوب نیست، ولی این دیگه وظیفه و مسئولیت شما نیست که احتمالاً نظری داشته باشید تا زمانی که او مشخص و معین از شما نظرتون رو نخواست.
آقای تو باید ازشون معذرت بخواهید.
نه به نظر من نمیدونم با شدت چه بوده، حرف به همجرد بود که عرض کردم، چون شما برای خودتون یه حقوقی رو قائلید که شاید صلاحتون این باشه، اگر او گفت بعدن خواست بحث بکنه که چی گفتی یا چی شنیدیم بله، ولی حرف شما همونطور که عرض کردم میتونه این باشه که اون روز با هم گفتگوی داشتیم و متاسفانه به گونه پایان پذیرفت که من خوشحال ازش نبودم و بعدم برای من مهمتر تویی تا اینکه من چه گفتم یا تو چه گفتی، و به هر حال خوشحالم باهات حرف میزنم و بعدم درباره مثلا همسر یا بقیه یا کار یا هر چیزی که فکر کنید اون مسئله‌ای نداره و به عنوان گزارش عادی و معمولی میدونه ازش سوال کنید ببین چی میگه، یا خودتون اگر خبری یا مطلبی دارید باش در میون بذارید، ولی اگر اون خواست راجع به اون روز صحبت بکنه بگید حالا خب حالا بیا با هم صحبت کنیم. ولی همونطور که عرض کردم بهش توجه داشته باشید که ما باید تغییرات آدما رو بپذیریم و من و شما میتونیم بگیم درست و غلط از نظر من چیه، ولی اینکه درست نظر من چون چنینه تو باید چنین کنی، اون وقت دیگه دخالت است و کنترل است و برخی از وقت تجاوز که اصلا دیگه تو دنیای امروز برای انسانی که هر کسی قرار زندگی خودش رو بکنه متفاوته. بنده بانوی ارجمندی چند روز قبل یه مطلبی رو اومدن در فاصله چیز بیان کردن، آگهی ها خدمتتون عرض کردم، من فقط حرف کسی رو میشنوم که من ازش خواستم نظرش رو من بگه، ولی من احتیاجی و انتظاری از نظر دیگران ندارم. ما داوطلبانه خودمون نمیتونیم به مردم بگیم چی درسته چی غلطه، این دورانش به سر آمده، این اصلا مطلقا جایی نداره و این یه نوعی توهین و تحقیر به حرمت و آزادی و استقلال انسانی. به همین جهت است که تمامش کنید و خودتون گرفتار نکنید. مطمئن هستم که رابطه شما مهمتر است از اینکه ایشون چه میکنه یا چه نمیکنه، به علاوه احتمالاً گفتگوی شما با ایشون هم هیچ وقت نقش و اثری که شما بخواید نخواهد داشت. بنابراین چه دلیل داره من وقتی مخصوصاً بدونم که حرفم فرقی نمیکنه و فایده ای نداره اصلا بزنم، برای اینکه نه وقت و انرژیمه و نه کار درستیه. بعدم من وقتی میتونم به جنبه مثبت و خوبی توجه کنم که هر دو باش راحت باشیم، چرا برم سراغ موضوعی که احتمالاً یکی یا هر دوتون میتونیم باز ناراحت شیم؟ بله خودتون نگران نکنید، بین خواهر برادر این چیزا اتفاق میفته. بعدم کوششتون این باشه که او رو بفهمید تا اینکه خودتون رو به او بفهمانید. وقتی این کارو بکنید موضوع درست میشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم از راهنمایی لطفتون آقای دکتر.
خشم.
خدا نگهدار.
متشکرم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
مسئله من اینه که میخوام بدونم فرق در مورد صرفا در مورد پسر خودم با سوالایی که شما از من میکنید، فرق تنبل، یعنی من نمیدونم مشکل پسر من تنبلیه یا کمبود توجه و تمرکز، چون مدتیه که این برای من یه مقدار مسئله شده بعد، ولی من فرق اینا رو تشخیص نمیدم از هم.
خب آخه شما به من چیزی رو که اصلا از تنبلی بیاد بیرون، چون تنبلی یه تصمیمه و غالب اوقات آدم ها که در یه زمینه تنبلن در یه زمینه دیگه نیستن، ولی بی انرژی بودن یا نشتن توجه و تمرکز مسئله است. به نظرم میرسه که موضوع توجه و تمرکز تنبلی در اون چی که تو ذهن شماست برمیاد به مدرسه. به من بفرمایید که موضوع دبستان و دبیرستان فرزندتون چه بوده از نظر سر کلاسشون؟
16 ساله است. ما 7 ساله که به سوئد اومدیم، بعد پسر من بدون هیچ کمک درسی خودش تونست، زبان سوئدیش خیلی خوبه، در حد به قول معلمش در حد بچه‌ای که اینجا به دنیا اومدن، زبان انگلیسیش خیلی خوبه، ریاضیش خیلی خوبه، یعنی کلن درستش در حد بالا و مترسطه. بعد ورزشش رو تقریبا هفته‌ای 3 روز میره جیم. بعد دیگه نمیدونم چی باید توضیح بدم، فقط یه سری چیزای خیلی کوچیکه که وقتی مثلا من بهش میگم این کارا رو انجام بده،
مثلا
در جواب میگه به من، میگه من انقدر تو ذهنم و فکرم چیزای بزرگتر هست که این چیزا اصلا بر من مهم نیست.
معمولا حرفشون خیلی درست است. چه چیزای شما بهش میگی؟
الو.
بله بفرمایید. چه چیزای شما بهش
میگی؟ مثلا همین، مثلا از مثلا لباسشویی که لباس میاریم مثلا میذارم گوشه اتاقش، خیلی طول میکشه تا این لباسا رو جا به جا کنه.
نه این معمولا خانم برای این کار مجازات اعدام رو در برخی از کشورها انجام میدن.
مجازات
اعدام یعنی میبرن میکشنش. آخه قربونتون، شما میرید لباس رو میذارید اونجا، اون باید بذاره یه جا.
من اصلا نمیدید با این مسئله ندارم.
نه سب کنید. نه سب کنید سب کنید سب کنید. شما اومدید وسط این موضوع، همین رو برای من مطرح کردید.
من مشکلم امروز، حقیقتش مشکل من امروز یه چیزی منو بسیار نگران کرد که من تصمیم گرفتم به شما زنگ بزنم، چون احساس میکنم یه مقدار پسر من ممکنه کمبود توجه و تمرکز داشته باشه. با روانشناس مدرسه هم در این مورد صحبت کرده، یعنی مثلا وقتی میخواد تصمیم میگیره درس بخونه بیشتر حواسش میره پای کامپیوتر یا تلویزیون.
نه اینا توجه و تمرکز نیست عزیز. توجه و تمرکز وقتی است که من و شما برای ژاپنی بخونیم که بلد نیستیم، ولی وقتی من و شما فارسی یا انگلیسی نمیخوایم بخونیم، میخوایم بریم بازی کنیم، تلویزیون تماشا کنیم، به توجه و تمرکز چه ارتباطی؟ برای بچه‌ای که به گفته شما زبان رو به اون خوبی یاد گرفته، بعد ریاضیش خوبه، بعد تو ورزشه، احتمالاً دلیلی برای کمبود توجه و تمرکز نیست. نه ببینید، این بانوی ارجمند قبلی، شما انتظار دارید که بچه‌ها به گونه‌ای که شما یه جدول ترجیحاتی دارید، این 15 تا چیز مهمه، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 اینا باشه. ای بسا بچه‌ها اولا از اون 1 و 2 و 3 و 4 و 5 اول شما یکیشو اصلا قبول ندارن، بقیه‌ش هم میبرن اون ته میذارن که فعلا وقت ندارن. مثل خود شما که 10 تا کارتون رو یه ماست می‌خواید بکنید نکردید. ببینید من فکر میکنم نگرانی شما و میل شما به اینکه فرزندتون مانند شما عمل کنه، اونم در یک کشور غریبی که کمی هم عجیبه، بعدم شما این بچه را اشتباه نکنم مثلا 9 سالگی آوردی، درسته؟ هر سال اونجاست، درست در یه بهبوه و شرایطی این بچه تونسته خودشو با اون محیط سازگار کنه، حالا ترجیح میده به جای این کار تلویزیون تماشا کنه یا بره گیم بازی کنه، ولی به کمبود توجه و تمرکز ارتباطی نداره. کمبود توجه و تمرکز یعنی میخواد بشینه نمیتونه بشینه، نه اینکه نمیخواد، نمیتونه. بفرمایید.
سوال دیگه که دارم، یه بچه 16 ساله در چه حد باید توی خونه مسئولیت بهش داده بشه؟ یعنی چه مسئولیت هایی در چه حد باید بهش بدیم؟
ببینید شبا آدم وقتی بخوابه چقدر باید ستاره ها رو بشماره بعد بخوابه؟ ببینید از این سوالایی اصلا غیر عادی مطرح نکنید. ببینید این سوال شما، این سوال شما به نظر من یه سوال در حواس، اصلا معنایی نداره. برمیگره به این خونه که این خونه چه موضوعایی داره و بعد اصلا مسئله شما از مسئولیت چیه. یعنی یه جوری شما عمل میکنید، این دفعه من نگید یه چیزی بعد عوضش کنید، به من بگید بدترین مسئولیتی که پسرتون قبول نمیکنه چیه؟
بدترین مسئولیت که قبول
نمیکنه، یعنی کاری که شما فکر کنید باید مسئول باشه و نمیکنه.
همین جمع جور کردن اتاق خودش.
خب شما ببینید، آخه شما قربونتون، یه پسر 16 ساله که در 9 سالگی اومده سوئد، تو مملکت با صدها مسئله در ذهنش درگیره، موضوعایی که مسئله است که برخی از اوقات اذیت نشید تا فکر مردن هم حتی بهش بیاد. حالا شما نگرانید که چیزاشو سر جاش بذارید؟
من آقای دکتر هرکوی حقیقتش من نگران نیستم. بعد من وقتی پسر خودم با بچه های دیگه مقایسه میکنم که این سن توی این سن نه، وقتی اتاقش و تمیزیش و مرتبیش و همین که به درستاش میرسه، همین که من هیچ کاری برای این بچه نمیکنم، یعنی حتی خرید لباسش رو خودش میکنه، من یه پول ماهیانه میرزم به حسابش، خودش تنظیم میکنه که پول تلفنش چقدر باشه، همین مست. من خیلی راضیم از پسرم، ولی مشکلی که من دارم امروز، من ازدواج دوباره کردم، بعد شوهر فعلی من، یعنی شوهر دوباره من که ناپدری پسرم باشه، دائما اینو میخواد به من تلقین کنه.
نه دیگه، خب از این نه، خب دیگه
دائما اینو میخواد به من تلقین کنه که این پسر مثلا مسئولیت قبول نمی کنه، یا مثلا تنبله، یا اینکه اصلا لج می کنه، مثلا میگیم بهش آشقالا رو خالی کردن با توه، مثلا اینو قبول نمی کنه، یا مثلا چندین بار باید بهش بگی تا گوش کنه، نمیدونم از اینجور بهانه، یا چرا مثلا اتاقش بر ریخت و پاش باشه، چرا مثلا از لباسشوی یعنی اینا چیزاییه که من حالا میخواستم اینو از شما بپرسم، ببینم که من دارم زیادی مثلا برای بچم آسون میگیرم یا اون داره زیادی سخت میگیره. چون این روز
بذاره نفس تفس نزنید، اصلا منو وسط نه صبر کنید عزیز، شما که نمیتونید بیاید با من بخواید بحث بکنید راجع به یه نظری که از نظر شما درسته، بعد بگید نظر من نیست، نظر من عکسش فکر کنم یکی دیگه اینم، ایشون بیان با من صحبت کنن، اون آقا شوهرتون بیار صحبت کنه تا من بتونم باهاش بحث کنم، ولی من با شما چه بحثی دارم؟ بعدم شما اگر وردید منو به عنوان چاقو استفاده کنید به ایشون بزنید.
نه آقای دکتر، من میخوام ببینم من زیادی دارم آسون برای بچه‌م میگیرم یا ایشون داره زیاد سخت میگیره. من بعضی وقت خودم شک میکنم، میگم خب شاید واقعا مسئولیت باید بیشتر باشه، شاید واقعا این که اون میگه درسته، شاید من دارم زیادی مثلا بچه‌م رو تنبل بار میارم یا نمیدونم. من میخواستم از شما بپرسم که حرف من درسته یا حرف ایشون؟ من شاید زیاد دارم آسون.
سرکار خانم خوب عزیز، حرف ایشون رو باید ایشون خودش بزنه نه شما.
آخه شما که مسئله منه،
نه
پسر منه، مسئله پسر منه.
نه شما نمیتونم
بفهمید، وقتی بهش میگم که خب مثلا چرا این کار رو نمیکنی، چرا مثلا لباسات یه هفته بر رو مبلت باشه، میگه من هزار تا چیز مسئله مهمتر دارم که این اصلا برای من مهم نیست.
سرکار خانم میشه شما یه ذره گوش به من بدید به جای خودتون حرف بزنید؟ شما که حرف رو قبلا زدید. بله. یعنی من اینقدر کمهوش میدونه که یادم رفته چی گفتی؟
نه.
پس عزیز من شما گوش نمیدید به حرفم. من حرفم این است که من با کسی میتونم بحث بکنم که بیاد بگه این عقیده منه، من با ایشون بحث بکنم. من که نمیتونم با کسی بحث بکنم که عقیده یکی دیگر قبول نداره اومده با من بحث میکنه.
یعنی
من شوهرتون شوهر یک دو بعد از اون ماجرای مسئولیت یه عبارت از لباسو درست کردن نیست. آخه اینا مسئولیت نیست، اینا یه مقدار کارهاییست که میشه کرد. شما بچه میگید هست برم این کارها رو خودتون بکنید، ایشون هم ناراحت هست بگید متاسفم حق با توه ولی من میخوام برای بچه‌م این کارو بکنم. ایشون دنبال بازی و بهانه میگرده. اگر اینگونیست که شما میگید ولی من نمیتونم به همسرتونم حمله کنم، برای که شوهرشون حرف دیگری داره بزنه. شما اومدید در حقیقت هم خودتون وکیل مدافع شدید هم دادستان شدید درباره یه مورد خواهی گیری میشه. بسکر عزیز شما دیدید که من با شما چه برخوردی کردم. به نظر من یه بچه 16 ساله با مشخصاتی که شما گفتید که از این بابت واسه بعدم تازه توضیحاتی درباره توانایی هاش و آزادی انتخابش دارید، به نظر من بچه عیب و ایرادی نداره. اینا اینجوری زندگی میخوان بکنن. علاوه از 10 تا بچه 16 ساله سوئدی و ایرانی در سوئد، 8 تاش مثل بچه شماست، به این کارا نمیرسه و این در اون مملکت عادیه. از نظر منم عادیه، اصلا اینا موضوع مهم نیست. من مادر من پدرم 5 دقیقه در روز صرف میکنم خونش و اتاقش رو مرتب میکنم، میرم دنبال کارم، هرسم نمیخورم، خودم هم لباسا رو عیفه کنم، میدونم کجا میذارم یا اون باید بذاره، میرم خودم اونجا میذارم. چرا میذارم رو میز که یه هفته بمونه؟ یعنی یه مقداری بعدم یادتون باشه بسیاری از اوقات ما موضوعای بچه ها رو میاریم برای که اختلافاتمون رو میخوایم یه جوری طرح کنیم. بنابراین به نظر من شما دو نفر، یعنی شما و همسرتون با هم موضوعایی دارید که بچه رو ای بسا یکی یا هر دو دارید بهانه میکنید برای دعوا. ولی من نمیبینم از اون گذشته اصلا بهش بچه‌ای که من میگم شما یادتون باشه شما به نظر میرسه ازدواج کردید، طلاق گرفتید، شوهر کردید، یه مرد آمده تو زندگیتون، من نمیدونم همه اینا هیچیه. اینا موضوعی مهمه. موضوعی مهم این است که کسی مثلا لباساش رو میزه، خب باشه، من حالی که گفته لباسه حتما باید بره اونجا، اینا بهتر اونجا باشه، بنام باش موافقم، ولی اینا موضوع مسئله زندگی نیست. بچه‌تون برام هیچ ارتباطی به کمبود توجه و تمرکز نداره. اینم که باید گوش به حرفم بده که ایشون گله میکنن شما هم دارید میگید، نه چرا ما گوش به حرف نمیدیم؟ چرا فقط بچه ها باید گوش به حرف بدن؟ برای کی گفته ما حرفمون درست است؟ ببینید ایشون هنوز یه نگاه فرماندهی و فرمان برداری داره، مسئله اونجاست. اگر هم یه موقع شما با هم اختلاف دارید لطف کنید سر این موضوع هر دوتون بیاید که ایشون پوزیشن خودش رو وقت حرف خودش روش بشه، من بتونم بحث کنم چون هر دو اصیل بفهم، و الا شما به نمایندگی از کسی که باش مخالف هستید که نمیتونید بیاد حرف بزنید، یا این نمیدونید هم بهانه نمیدونم تون معنای نداره. من این موضوع رو مسائل مهم زندگی بچه نمیدونم. موضوعای مهم و اساسی مسئله هدف داشتنشه، جهت داشتنشه، توجه به موضوعای مهم و اساسی زندگیشه. اینا یه چیزاییست که درست مثل من و شما که یه صبح تا بعد از ظهر خونه هم به اون ریخته است، بعد از ظهر درست میکنیم، اونا هم این کار هفته یه دفعه میکنن، مثل ما گیر و گرفتار هستن. بله اتاقشه، اتاقش به هم ریخته است که ریخته است، خوبه نه، ولی این باید موضوع بحث و دعوای شما با او یا با همسرتون بشه، حتما نه. بنابراین اگه دلتون خواست با ایشون بیاد، ایشون هم فرزندتون هم با این توضیحات مشکل کمبود توجه و تمرکز نداره، مشکل تنبلی هم نداره، یه تفاوت نوع زندگی با شما داره که از نظر من کاملا میشه فهمیدش. شما حرفتون یا همسرتون درسته، ولی به بچه‌ها نمیشه فشار آورد که شما بیاید در این جهان به میل ما زندگی کنید. مایی که خودمون به میل آنچه که خوب و درسته زندگی نکردیم و من میگم که گیر افتادیم و گرفتار شد. یه مقدار کوتاه بیاد خودتون اذیت نکنید. مواظب خودتون باشید. قربون شما. تمام نام.
خدا نگهدار.
شنگار اجمن با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
فانکشن فور من، جوان بمان با کام، جوان بمان دات کام، جوان بمان با کام. فانکشن فور من، جوان بمان دات کام. 310-858-7006.
پرده بگردان و بزن ساز نو، هین که رسید از فلک آواز نو. گروه شمس و علیرضا قربانی برای نخستین بار در کنار هم در امریکا. نوروزانه، اجرای متفاوت از موسیقی ناب ایرانی. یک شنبه 6 مارچ ساعت 7 شب در UCLA روز هال. ای دل شکایت ها بکن، دانش نور دل دام من. ای دل تهیه بلیت UCLALive.org، Ticketmaster.com و یا از طریق گیشه دانشگاه دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر. تلفن 310-825-2101 310-825-2101.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستم میرسونم که روز یک شنبه ششم مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان راز و رمز موفقیت دارم یا پیرامید آف سکسس از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. و روز یک شنبه 13 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس با فشار روانی اجتماعی یا استرس خود و دیگران چه میتوان کرد در المپیک کلکشن. این کنفرانس قرار بود 20 باشه و بعدم به 27 منتقل شد که 27 چون شب اسکار هست به توصیه دوستان بنده اون رو به 13 مارچ انداختم. بنابراین ششم در اورنج کانتی راز و رمز موفقیت، 13 در لس آنجلس در المپیک کلکشن استرس یا فشار روانی اجتماعی، هر دو از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر روز یک شنبه. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من همسر کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید. متشکرم.
قبل از هر چیز از محبت‌های حضرت عالی سپاسگزاری می‌کنم. 60 سال سن دارم ولی این همه مدت که سن کردم و تا حالا یه همچین موقعیتی برام پیش نیومده که از صحبت‌های شما استفاده کنم. جسارت می‌کنم. خیلی کوتاه عرض می‌کنم. می‌دونم شما از تعریف خوشتون نمیاد، این کاملا مصدقه.
اگرم ازش بگذارید ممنونتون میشم.
فقط میخواستم از کنم که من سالها که فکر میکردم با محبت هم فهمیدم محبت طلب هم سالها فهمیدم عاشق هم بعد فهمیدم کنترل کنندم و همینطور که چراغ روشن کردیم ما به فراخور حالمون از اون دریافت کردیم. از شما بی نهایت سپاسگزاری میکنم.
لطف و محبت و بزرگواریتونه. ممنونتون.
من میخواستم از دوستان استفاده کنم اگر ممکنه در مورد ذهن و اگر ممکنه در مورد زمین صحبت بفرمایید و همونطور که خودتون فرمودید که خوشبختی کلید خوشبختی در کنترل ذهن و زمینه، اگر امکان داره در مورد کنترل چگونگی کنترل ذهن و زمین هم محبت بفرمایید.
چشم کنم. میخواد از رادیو بشنوید؟ نه هرجور نه نه هرجور دلم میخواد روی خط بشنم.
من رادیو گوش میکنم.
تمام استرام فایش. عرض کنم که موضوعی که مطرح فرمودید بسیار بسیار مهمه، مخصوصا به دلیل اینکه سوء تفاهماتی در این زمینه وجود داره و سوء استفاده های. ما میدونیم که انسان تفاوتش با بقیه موجودات در مغزشه و در جای دیگری تقریبا چیزی از انسانیت ما نیست. تأکید میکنم چون اهمیت داره، در قلب خبری نیست، بنابراین اگر قلب آدم ها رو عوض کنن یا قلب مکانیکی بذارن فرقی در احساسات و عواطف یا هیچ چیز دیگه اون انسان پیدا نمیشه. اما اگر کوچکترین تغییراتی حتی بیوشیمیایی یا مغناطیسی یا الکتریکی در مغز به وجود بیارن یه آدم دیگه میشه و یه روزی هم مغزی رو با مغزی عوض کردن احتمالاً یه آدم میره یه آدم دیگه میاد. پس همه چیز میشه مغز. این مغز در وقت تولد هم 1/3 وزن بدن ما رو داره، 100 میلیارد سلول داره از 300 میلیارد سلولی که کودک باش متولد میشه. فروید این موضوع رو مطرح کرد، بیش از همه مشخص و معین، که این مغز یا برین یه مجموعه کارکردهایی داره که این کارکردها رو ما بهش بگیم ضمیر یا ذهن، یعنی مایند. بنابراین یه گفتگوی در مقابل برین پیدا شد به عنوان مایند، که یکی مغز است و دیگری ضمیر یا ذهن که فرقی نمی کن. بنابراین به یک اعتبار هیچ چیزی به اسم ضمیر و ذهن وجود نداره و این مهمه. اگر بحث درباره بود و نبوده، ضمیر یا ذهن وجود خارجی نداره. به همجه است که این کسانی که این همه سوء تفاهم یا سوء استفاده از این موضوع می کنن، اگر مدعیان چیزی به اسم ضمیر و ذهنه، جاشو نشون بدن، تعریفش کنن، شکل و فرمشو نشون بدن، غیر از مجموعه کارکردهای مغز. درست مثل من و عقیده من، یا من و فرض بفرمایید احساس من، که به یک اعتبار اینا رو میشه تفکیک کرد برای گفتگو، ولی در تحلیل نهایی من و عقیدم، من و احساسم، اصلا من با این عقیده و احساس تعریف میشم و دو چیز نیست. پس اینجا همین رو مشخص کنیم. اما اگر شما اومدید راجبه یه چیز دیگه دارید حرف میزنید، یعنی مثلا راجبه روح دارید حرف میزنید، اون یه قصه دیگریست. ولی اگر ما واژه علمی رو که اسمش ضمیر یا ذهن هست رو داریم به کار میگیریم، در دنیای علم من و شما یه مغز داریم، یه ضمیر و ذهن، که این ریشه هست، جنبه فیزیکی و مادیشه، اونم جنبه فیزیکی و مادیشه، اما به توصیف انسانی درست ماننده که من ارتباط ویژه‌ای در کسی میدم، میگم این مادری است که فرزندش رو دوست داره یا به هر حال محبت مادری است، ولی اینا همچنان فیزیکی و مادی و محسوسن. امیدوارم این مشخص بشه که گفتگوی راجع به ضمیر و ذهن یه دفعه به یه جاهای دیگه ارتباط نداره. حالا و غیر از اینم ما نیستیم، ما چیزی به اسم نمیدونم به ضمیر دیگری نداریم یا حرف دیگری نداریم. من تعجب میکنم از اینکه آدمایی میخوان این لغت ها رو یه جور دیگه بگن، مگر اینکه مشخص کنن چه چی دارن حرف میزنن. یا من ذهنی، من نمیفهمم من ذهنی یعنی چی. اصلا من یه تصور است در ذهن. امروز از نظر علمی دقیقا میدونیم من یا خود یک خبر است در خودآگاه که برخلاف بقیه خبرها بیش از هر خبر دیگری انرژی روانی متوجه اوست و همیشه به نوعی جزی از انرژی روانی من یا سایکیک انرژی متوجه اوست. این تعریف دقیق کامل مشخص علمیه. بنابراین من ذهنی اصلا معنا نمیده. من یه خبرم در ذهن یا در مغز، همطور که مادر من یه خبر، مادر من یه کسی است با این مشخصات، برادر من یه کسی است این گونه، یخچال یه چیزی است این گونه، درخت یه پدیده است این گونه، من ازش یه نظری دارم به یه اخباری رو راجع به اونا میدونم که این مجموعه اخبار میشه مادر من، برادر من، یه درخت یا یه یخچال. اینا اینقدر مشخص از نظر علم که من حیرت میکنم از کسانی که با این لغات بازیهای دیگری میکنن. پس ما یه مغزی داریم به کارکردهایی که ضمیر و ذهنه. فروید به این نتیجه رسید که موضوع اصلی مغز انسانی به عنوان یک مجموعه یا سیستم خبری که اصلا سلولای سیستمای سلولای خبری هن و به همجاز که با بقیه سلولای بدن فرق میکنن، حتی قسمتهای مختلف مغز ترکیبات متفاوت دارن، کار و فانکشنشون متفاوته، با مسئله حافظه بیش از هر چیز دیگه همراه، یعنی مسئله به خاطر آوردن یا در خاطر داشتن، یعنی مثل دستگاه دوربینه که فقط عکس میگیره یا فیلم برداریست فیلم میگیره. اینا دستگاه قضا نیستند، فرض کنید وسیله رفت و آمد هم نیستند. یه دوربین یا یک دستگاه عکس برداری یا دوربین فیلم برداری کار اصلیش گرفتن خبر است و ضبط یه اخباری و بعدن به طریقی که اجازه داره و یه اجازه بهش داده میشه میتونه اونا رو نشون بده. نتیجتاً مغز ما و سلولای مغزی ما هم کار اصلی و اساسیشون سیستم های خبری هستند. پس فروید به اینجا رسید که مهمترین فانکشن و کارکرد مغز موضوع حافظه و خاطره هست. بعد با این واقعیت روبرو شد برای تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات انسانی که این قسمت ضمیر یا ذهن که مسئله حافظه و خاطره است، دو تا قسمت رو میشه توش تقسیم کرد و تفکیک کرد، یکی آگاه یکی ناآگاه، یعنی خبرایی که در دسترس منه که امروز ظهر چه خوردم یا الان کجا هستم، خبرهایی است که در دسترس من نیست که 30 سال قبل امروز همچه روزی کجا بودم و چه میکردم یا چه حالی داشتم، مگر در شرایط استثنایی که به دلیل یادم مونده باشه، ولی نیست. بنابراین ضمیر شد آگاه و ناآگاه، مسئله به همین سادگی. در نتیجه صحبت درباره ضمیر و ذهن، صحبت از کارکردهای مغز و بعدش هم قسمت مهمش حافظه است که ماجرای حال آینده رو پیدا میکنه. اما اشاره فرمودید به موضوع خوشبختی. موضوع خوشبختی با این مطالعه 25 ساله که اتفاقا تعریف این که خود یا من چه هست، این که خبری است در خودآگاه که انرژی روانی بیشتر اوقات متوجه اوست یا بیش از هر چیز دیگه متوجه اوست، به طوری که من صبح تا حالا 10,000 بار به خودم یه جوری فکر کردم، ولی ای بسا به برادرم 5 دفعه یا به فرزندم 30 دفعه فکر کردم و به یخچال خونم اصلا فکر نکرده بودم تا الان که مثالش رو زدم، ولی همیشه خودم مطرح بودم که سردم گرمم، حرف بزنم، قدم بزنم، این پا رو بردارم برم اینجا این چیزو بخورم، در رو باز کنم، اخبار رو بشنوم، رادیو رو روشن کنم ببینم اینجا چه هست، مواظب رانندگیم باشم. یعنی همیشه من مطرح بودم و من یه خبری هستم در همون ذهن، ولی قسمت آگاه ذهن. خوشبختی بحثش به این صورت در میاد که خوشبختی یه احساسیست و هیجانیست، feeling and emotion، که با بقیه احساسای خوب انسان متفاوت، یعنی با شادی یا جوی و هپی بودن متفاوت، با پلیژر لذت متفاوت، با حظ و کیف انجویمنت متفاوت، با ساتیسفکشن رضایت متفاوت، با گراتیفیکیشن خوشنودی و خرسندی متفاوت. غالب اوقات هم همه اینا یا بیشتر اینا رو در بر داره، ولی میتونم نداشته باشه، ولی یه احساس ویژه است که مطالعه‌ای که درباره خوشبختی شد که من در بحث رو در مقدمه اولین سخنرانی سیدی خوشبختیم دارم، خوشبختی از دیدگاه علم یا یه نگاهی به موضوع خوشبختی، مشخص شدن که خوشبختی نتیجه فعالیت ذهنه یا فعالیت انسانه یا فعالیت مغزه که فرقی نمی کنه. اون زمانی که فرد درگیر یک هدف والایی میشه و فعالیت و کاری رو به طریق مشخصی انجام میده و این کار رو در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودش انجام میده که به یک اعتبار انرژی روانی که به معنی attention and concentration، توجه و تمرکز، تماما در اختیار اوست و به خاطر اینکه هدف والاست و کار رو به درستی با ویژگی‌های مشخصی انجام میده، زمینه فراهم میکنه که از خودش آدم تازه و جدید و پیچیده‌ای بسازه و بنابراین تبدیل به موجود تازه‌ای میشه و این تازگی و تفاوت و این رشد و تکامل مفهومش خوشبختی است. یعنی درست مانند درختی که حالا یه برگ میزنه، اگر درخت میخواست احساس خوشبختی بکنه اون زمانی که این برگ بیرون میامد احساس خوشبختی میکرد. بر این که ما بتونیم هدف والای انتخاب کنیم، از راه درستی بریم و همه انرژی روانیمون رو و فیزیکیمون رو صرف اون کار بکنیم و در نتیجه احتیاج به توجه و تمرکز داریم و از اون انسان تازه‌ای بشیم، اون احساس ویژه دست میده که نامش هپینس یا خوشبختیه. بنابراین من در پشت جلد این رو آوردم، خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاه، یعنی من انرژی روانیم در اختیار خودمه، من تصمیم میگیرم چه موضوعی به ذهن من بیاد، چگونه من باش برخورد بکنم و بعدن این موضوع بره موضوع دیگه ای بیاد، نه اینکه در مغز من یا ضمیر و ذهن من باز باشه، موضوع خودشون بیان من رو به نوعی مشغول کنن، این موضوعها اهمیتی نداشته باشه، حضور و وجودشون در بیشتر موارد منو درگیر فعالیت نکنن، این فعالیت هدفمند نباشه، معنی و مقصود یعنی پرپس و مینینگ هم در زندگی من به وجود نیاره، از طریق کار و کوشش و فعالیت من هم به دست نیاد، در حد اکثر توان من هم نباشه، اون خوشبختی نیست. بنابراین خوشبختی وقتی است که یک کسی هدفی رو انتخاب میکنه والا و برجسته با ویژگی‌های خودش، که الان فرصتی نیست راجبش صحبت کنم، درگیر فعالیتی میشه که مشخصات خودش رو داره، وقتی در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودش حرکت میکنه و از خودش آدم تازه‌ای میسازه، اون احساس خوشبختی دست میاره. بنابراین مفهوم خوشبختی و ارتباطش با ضمیر و ذهنیه. این اطلاعات بیشتر توی اون سی دی خوشبختی دارم که از 14 تا سخنرانی 8 تاش از خود منه و 6 تا دیگه مال 5 نفر از دوستان عزیز که مراجعتون بود. اگر شما شنونده عزیز یا دوستان دیگه خواستید بیشتر در هر کدوم زمینا بدونید لطف کنید تلفن کنید، با کمال میل در خدمت هستم. لطفاً با ما باشید.
دمی با خود. دکتر داریوش صدیق مشاور خانواده و روانشناس شما رو با خود آشنا می‌سازد. دفاتر در وست‌وود، ولی و اورنج کاونتی.
به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید.
پنج شنبه‌ها 9 شب گفتگوی این هفته کودک درون و خود ما.
بهترین بهترین هاست گلچین، چون که از محبوب‌ترین هاست گلچین.
با محصولات غذایی گلچین به لحظات شیرین زندگی خود کیفیتی مطلوب و طعمی لذت بخش هدیه کنید.
بهترین بهترین هاست گلچین، چون که از خوشتم‌ترین هاست خواهان آرام همیشه.
تو چرا انقدر تونتون ماشین عوض میکنی؟
نه، این ماشین رنتاله، مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر هنوز درست نشده.
با تو میدونی میتونی دیلر رو، کمپانی های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تازه بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمن لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان مایل است به اطلاع برساند که تعدادی از مدل‌های اتومبیل BMW با مشکل ترانسمیشن روبرو هستند و یا اختلالاتی در فیول اینجکشن مانند صداهای ناهنجار یا ضعف قدرت موتور، استارت خوردن یا گاز خوردن متعدد نیز مشاهده شده است. برخی از اتومبیل‌های کانورتبل BMW نیز مشکل باز و بسته شدن سقف دارند. برای دریافت خسارت از کمپانی‌های اتومبیل‌سازی یا دیلرها با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید. مشاوره اولیه رایگان است. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
تو چرا تو آینه رو شکستی؟ نه جنوهای صورت و دو دستی؟
چیکار کنم پسته شدم از این لوک؟ کاشی که این روها بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیو لوک.
گفتی برم به مرکز نیو لوک؟
آره، زن بزن با دتو بخون بود، نه مویی میمونه نه چین و چروک.
باشه، اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه، تو نیو لوک خیلی ارزونن، سرویسشون عالی و بی رقیبن، کارشون خیلی خیلی دقیقن، بی سنتری تو سرویس و تو قیمت، نمیرسه به نیو لوک بی منت.
نیو لوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز برای رفع موهای زائد بدن به وسیله لیزر. نیو لوک در انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
در 30 سال گذشته شرکت بیمه اتومبیل سروایوال اینشورنس پایین‌ترین نرخ بیمه اتومبیل را به همشهریان کالیفرنیایی با بهترین شرایط ماهیانه و پیش پرداخت ارائه کرده است. با ما با تلفن رایگان 1-866-755-4464 تماس بگیرید. در این شرایط سخت اقتصادی امروز شما نیز میبایست از هر دلار خود حداکثر استفاده را ببرید. برای دریافت پایین ترین نرخ بیمه اتومبیل با تلفن 1-866-755-4464 با شرایطی آسان و ضمانت کتبی حتما با ما تماس گرفته. شرکت بیمه اتومبیل سروایوال بیش از 1,000,000 شهروند کالیفرنیایی مثل شما را بیمه کرده است. با تلفن 1-866-755-4464 همین امروز برای خرید و یا دریافت نرخ بیمه با ما تماس بگیرید. Survival Insurance.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم می کند همین شنبه به مناسبت ولنتاینز با صدای عاشقانه پویا.
عشق روی ماه تو یه خونه از گل می سازم، سبت سبت شعر و غزل با گل و سنبول می سازم.
پویا همین شنبه در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو 858-792-2233 858-792-2233.
یک خانواده را مجسم کنید. یک پدر، یک مادر و دو فرزند که گرسنه هستند و همسایه‌ها تقریباً به آنها غذا داده‌اند و تقریباً داوطلب کمک به آنها شده‌اند. تقریباً تصمیم گرفته‌اند که اولین خوراک گرم را بعد از هفته‌ها به آنها برسانند. اما همه ما خوب می دانیم که برای کمک رسانی و بخشش تقریباً به حساب نمی آید. لطفاً تقریباً کمک نکنی، بخشنده باشی. از صرف وقت، پول و مهربانی خود دریغ نکنی. ما با وجود اینکه ملت بخشنده‌ای هستیم، بعضی اوقات تقریباً کمک می کنیم. در حالی که تقریباً کمک کردن همان کمک نکردن است. برای آموختن راه‌های یاری رساندن به افراد نیازمند از وبسایت don'talmostgive.org دیدن کنید. این پیام از طرف اد کانسل به شما تقدیم شد.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دوستو.
سلام. ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید.
بله بفرمایید. آقای دوستو، من یه مقدمه مورد برگذشته در مورد زندگی که بودست میخواستم براتون بگم، چون الان مادرم با یه مشکلی روبرو شدن.
ببخش عزیز، صدا بله. یه ذره هم کمه هم یه مقدار اشکال داره. اگر میتونید براش کاری بکنید لطفاً این کارو بکنید.
من سعی میکنم بلند
تر. ممنون میشم، مرسی.
بله. آقای دوستو، من مادرم وقتی 17 ساله بودن با استراج با پسر عموشون ازدواج میکنن، در صورتی که عاشق کسی دیگه بودن و به اون آقا داداش شوهر خواهرشون بود. و قبل از اینکه ازدواج بکنن برای اون آقا یه نامه ای نویسن که مثلا بنویسن که من دارم ازدواج میکنم و تا یه کاری انجام بده که دایی من اون نامه رو پیدا میکنه و به هر حال به دست اون آقا نمیرسه. و در هر حال مادرم ازدواج میکنن با پدرم.
میشه من بگه در چه سنی بودن مادر جون؟
10 سالشون بوده.
حالا البته اون یکی هم چه عشقی نبوده، ولی خب اون وقت پدر چند ساله بودن وقتی مادر جون؟
9 سال
بزرگتر.
خب بعد دو تا بچه مادرم پیدا میکنن، یکی من یکی خواهرم، که تا 5 سال با هم دیگه تفاوت.
شما الان هر دو چند سالتونه یا یکی؟
من 27 سالم هست و خواهرم 22 ساله.
بله.
بعد حدود 6 سال پیش این آقا به ایران اومدن، یعنی همون آقایی که قبلا با مادر هم دیگر دوست داشتن، و اومدن ایشون مصادف شد با رفتن پدر من برای کار به دبی. بعد فصل تابستونم بود و توی ایران رفت آمده و مهمونی خانوادگی ما زیاد داشتیم. بعد طبق گفته خود اون آقا به ما گفتن بعدن که من 23 سال زندگی توی کانادا خسته شده بودم و دیگه با هیچ امیدی برای زندگی نداشتم و هیچ وقتم با کسی ازدواج نکردم به خاطر اینکه همیشه تو ذهن من بوده، یعنی مادر من، و اومدم ایران که بقیه عمرم رو اینجا باشم تا حالا هر از گاهی هم بتونم تو رو ببینم.
نه آخه ببینید، ایشون وقتی مادر 17 ساله بوده چند ساله بوده؟
فکر کنم 6 سال بزرگتر از مادر من.
هر که میدونی نایش خوش عشق نبوده ها، و بعدم ایشون یک با زن نبودن، دو یعنی ازدواج نکردن، دو 23 سال عشق مادر رو همینجوری نگه داشتن. اینا بیشتر فقط خیال است و حرف و بعضی از وقت بازی، ولی که و معنایی نداره و من یا ویژگی روانی عجیب و غریبی که آدم به خاطر اینکه کسی زده پاش رو زخم کرده زخم رو نگه داره نظر خوب بشه تا همیشه بتونه بگه اون آدم پای من رو زخم کرد. یعنی میخوام بگم چون اشاره به عشق مادر و عشق اون آدم و این حرفا رو بنده وقتی بشنوم از یه کمی باش راحت نیستم. بعدم اینکه من بعد از 20 سال در زندگی خسته شدم، هیچ کس در زندگی، هر کسی که خسته شده از هر چیزی 3 روز استراحت کنه خستگیش در میره، اصلا حرف معنایی نداره. خسته از کل زندگی و از خودمم، نه خسته به خاطر اینکه در کانادا یا بدون تو زندگی کردم. میفرمودید.
بله آقای دکتر. بعد دیگه به هر حال یه رابطه تلفنی بین مادر من و ایشون برقرار شد و من و خواهرم از این رابطه تلفنی با خبر شدیم. بعد من از مادرم پرسیدم که، یعنی یه بار دیدم داره با تلفن صحبت میکنه، گفتم با کی صحبت میکردی؟ بعد مادرم یه مقدار خب گریه و اینا کرد، گفت من همه عمرم رو برای این زندگی اجباری گذاشتم و دلم میخواست بقیه عمرم رو با اون کسی که دوست دارم زندگی کنم، دوست دارم تو و خواهرت اینو این حق رو به من بدین و مثلا یه جوری جدا بشم از پدر.
ببخشید میشه بگید چند سال قبل بود این موضوع؟
6 سال و نیمه قبل تقریبا.
یعنی مادر در حالی که دختر مثلا 15-16 ساله داشتن،
یعنی
و به یه آدمی رم حالا نه سب کن، یه آدمی هم ازش 23 سال خبر نشه، اصلا ایشون شر فکر کردن این آدم اصلا هیچ چواتی به اون آدمی است که ایشون قبلا میشناختن.
بله خب درست آقای دکتر. مادرم اتفاقا همیشه میگن که من چون که پیش خودم فکر میکردم که اون شناختی که مثلا تو اون دوران من از ایشون داشتم، الان این همه سال گذشته، من الان یه وقتی نیاز دارم که این آقا رو بشناسم، شخصاً ببینم ایشون اون کسی هست که من روش اون فکر رو دید و دارم یا نه. در هر حال بدون، یعنی یه وقت چطوری براتون بگم، این ارتباطی برقرار شد و من و خواهرم هم هیچ حرفی به کسی نزدیم و از این قضیه ارتباط که این آقا می اومد خونه ما میرفت و مثلا گاهی وقت دو روز سه روز اونجا بود و اینا، اصلا ما هیچی نگفتیم، نه به پدرم نه به هیچ کس، تا اینکه کم کم مادرم تصمیمش جدی شد و این آقا هم خب همش به مادر من خط میداد که مثلا حالا این کارو بکن. دیگه یه جوری شد که مادرم مثلا از پدرم دیگه بعدش اومد و دیگه نمیخواست باهاش باشه و این آقا گفته بود که اونجاها، یعنی اون بره آب، کسایی که دوست ندارن با هم دیگه زندگی کنن، زن و شوهر با هم حرفاشون رو میزنن و هر کی میره برای خودش. بعد روی همین حس با مادر منم به پدرم گفته بود که من دیگه نمیخوام با تو باشم و حتی مادر با سکسمون هم قطع میکنیم و تو با خودت سکس خودت رو بکن و برای اون کار دیگه سراغ من نیا. و دیگه اون قضیه رو مادرم به من میگه که قطع کردیم و حدودا یک سال و نیم دو سالی طول کشید تا مادرم تونست که طلاق توافقی بگیره از پدرم و 3 ماه بعدم با این آقا ازدواج کنه. بعد 3 ماه بعدی که پدر من اومد ایران، مادرم دیگه انقدر از پدرم بعدش اومده بود که قبل از اینکه پدرم برسه ایران رفت یه شهر دیگه پیش خواهره. بعد توی این قضیه پدر منم همش به ما میومد میگفت چرا مادرتون اینطوری شده، ما هم هیچی نمیگفتیم، نه من میگفتم نه خواهرم. و پدرم یه جستجوهایی توی خونه کرد و یه مدرکی پیدا کرد که سند عقد و ازدواج مادرم با این آقا بود و اون موقع شد که دیگه اصلا یه فاجعه‌ای به وجود اومد و دیگه از رفت آمدهای مثلا یک سال و نیم پنهانی این آقا دیگه ما اون موقع گفتیم که اینطوری بود و دیگه پدرم مثلا این دیوانه ها شده بود و میگفت زندگی مدرسم رفته.
ببخشید این بعد از این بود که پدر و مادر از هم جدا شدن؟
بعد از این که
یعنی پدر شما وقتی سند رو پیدا کرد که پدر مادر از هم جدا شدن؟
بله،
مادر
بله.
شما رفته با اون آقا ازدواج کرد؟ بایی پنهان بود که پدرتون نمیدونست؟ بله، زنش رو که طلاق داده رفته با کسی دیگه ازدواج کرد، اینا نمیدونست؟
نه خیر نمیدونست پدرم. خب. یعنی از زمان که مادرم باهاش گفته بود من نمیخوام دیگه با تو باشم، تو هم با خودت باش، پدرم خبر نداشت که مثلا
حالا چه فرق میکرد؟ میخوام ببینم که چی میدونی که یه زن و مردی از هم جدا بشن بعد یه مرد یا زن بفهمه که این که از من جدا شد گفت تو رو نمیخوام، یکی دیگه میخواست. خب فرقش چیه با اینکه وقتی منو نمیخواست مهمه، اینکه کی دیگر میخواست چه اهمیت داره؟ خب میگفتید
بله.
بعد چی شد؟ پدر چه کرد؟
بعد پدرم به همه خاله های من، یعنی دیگه خواهر مامانم و همه فامیل گفتگو شد و به من گفتش که یه کلاه بزرگی سر من رفته و من اصلا تا موقعی که ایشون زن من بوده خبر نداشتم این آقا هم از خونه ما میومده میرفته و از هیچی بیخبر بودم. من هم بچه ها من به من هیچ اطلاعی از این قضیه نداده بودن و زندگیم از دستم رفته و خلاصه اصلا خیلی ماجراهایی به وجود اومد و هم از پدرم به مادرم میگفت که تو اگه دوست نداشتی ایران زندگی کنی من جور میکنم کارا رو، بریم یه کشور دیگه و برگرد به زندگی، من سعی میکنم جبران کنم. و مادرم چون این قضیه یه حالت مثل یه مثلا احساس میکنه برای خودش یه رسوایی یا یه ننگی براش شده تو ایران، حاضر نشد برگرده و دیگه مثلا زندگی بکنه.
آخه اصلا قرار نبوده عزیز. اولا ببینید باز دو مرتبه من چون یه کمی موضوع عجیب و غریب هست، مادر و پدری زن و شوهری از هم جدا شدن، بعد حالا پدر متوجه میشه که قبل از در دوران زندگی ما زنش یک کسی میامده و میرفته که بعد از تو خیانت است، تو هیچ گفتگویی هم نداره، برای که مادر با جدا میشد بعد هر کار میخواست میکرد میکرد. اما بعدم این که شما انتظار دارید به خاطر رسوایی برنگشتن، مادر رای برای برگشت نداشت، برای که چیزی هم تغییر نمیداره، اصلا موضوع پدر مطرح نبوده. ولی اینکه پدر حالا زنی رو که داشته و رفته و تازه میگه از اولم تو رو نمیخواستم، ما عاشق کسی دیگه بودم و حالا از تو جدا شدم و رفتم زن اون شدم، بعد پدر میخواسته ایشون برگرده، مگر فقط آدم مگر اینکه بخواد مسابقه رو ببره یا جایزه رو ببره و الا برام جایزه رو بندازه دور، چون چیزی نبود برام برگرده بگی که ای مشکل ما این بود که مثلا تو میخواستی نمیدونم بری خارج، من تو رو میگفتم برام خارج. یعنی پدرم حالا اومده دنبال چه راه حل‌هایی میگرده، مثل که یه آدمی مرده به ضرب گلوله، حالا ما برگردیم بگیم ای دلت میخواست میتونستیم هفته قبل طوری میبردیم یه شهر دیگه، اونجا خوش بودی که اینجا کشته نمیشدی. یعنی میخوام به شما بگم استدلالا رو خیلی عجیب و غریب میبینم، ولی خب یعنی معلومه که بیشتر همش مادر بازی میکنه پدر بازی میکنه، شما هم که این وسط متاسفانه بازیچه حداقل اول مادر شدید. خب بعد چه شد عزیز؟
بله آقای دوستو، بعد خدمتتون عرض کنم که یه درگیری خیلی بدی به وجود اومد.
مسئولتون از درگیری
یعنی؟ یعنی مادرم با اون آقا دیگه حالت فراری پیدا کردن. بعد از یه مدتی مادرم خب با ما اصلا تماس نمی گرفت و بعد از یه مدتی پدرم و خواهرم به طور اتفاقی مادرم رو با اون آقا توی نمیدونم کجا بودن یه جایی دیدنشون. بعد پدر منم چون این آقا مثلا یه سری وسایل آشپزی و اینا با خودش آورده بود، من و خواهرم ندیدیم، اومدش توی خونه ما دیدیم سراسیمه اومد و حالا نگو اون چاقویی که اون آقا آورده بود با خودش رو ورداشت و قایم کرد و رفت با این آقا درگیر شد و زد بازوی این آقا رو مجروح کرد. در همون حال خب پلیس میبینه و میگیره و پدر منو بازداشت کردن، مادر من با ایشون دیگه رفتن که دیگه ما تقریبا تا 9 ماه یک سال حدود همین مدتی اصلا ازشون خبر نداشتیم و پدر من و خواهرم تنها شده بودیم و پدر من که توی بازداشت. بعد دیگه از اون زمان حالا مادر من دیگه اومدن کانادا و دارن زندگی میکنن و 4 ساله دارن زندگی میکنن، اما زندگیش اصلا خوب نیست آقای دکتر. یعنی یه جوری شده که این آقا همش طلبکار مادر منه و مادرم هیچ اختیاری میگه تو زندگی ندارم و خیلی ایراد بهش میگیره، خیلی حرف هیچی رو قبول نداره، مثلا سر چیزای مسائل کوچیک.
کی حرفه؟ کی حرف هیچ کسی قبول نداره؟ این آقا
همین... بله
مادر شما هم حرف هیچ کس رو قبول نداره. مادر شما هم یه پرت و پلایی به اسم بیماری رو نامش عشق گذاشته، بعد پاشده زندگیش رو، دوتا بچهش رو مثلا پاشیده که بخواد بره با عشقش زندگی کنه، که من اصلا حیرت میکنم اگر میشه یه آدمی بعد از 23 سال اون چیزی باشه که ما قبلا دیدیم. و یه کسی دیگه از بعد تو صحبتاتون میخواست بره بشناسه، چی شو بشناسه؟ من برم یکی بشناسم که بعد قبول کنم، به خودم بقبولونم که این خوبه؟ دوتا آدم بودن باید میرفتن دنبال زندگیشون. بعدم ایشون انتظار داشت بعد از این همه بازی ها و سیاه بازی ها حالا یه مردی پیدا شده که مرده، یا ایشون برای اون میتونه زن باشه اون برای اون مرد باشه. از 1000 تا از این آدم ها 999 تاش هیچ چیزی جز گرفتاری و بدبختی و بیچارگی و دربدری نیست. بعدم قرار نیست ایشون انتظار داشت که فکر کرد که اگر من کسی رو دوست داشتم فرشته هم میشه، بعدم به میل من عمل میکنه. مادر شما یه آدم خود رأی لجبازی بوده که سرش رو به این ماجرا نگردش، همونطور که اون آقا بوده. معلوم زندگی بدی خواهند داشت. اصلا من میتونه آدم بره زندگی دیگران رو خراب کنه بعد رو خرابه های اون زندگی بخواد کاخ بسازه که همه چیزش هم محکم باشه؟ اصلا ممکن نیست. من حتی یه موردش رو ندیدم. اصلا ممکن نه به خاطر مسائل اخلاقی یا طبیعت قانون داره، برای که این نگاه غلطیه که یه کسی بره با یه کسی ازدواج کنه. مادر شما محکم باید میستار ازدواج نمیکرد، چی میشه اون موقع؟ تا اینکه بیاد یه به نظر من یه کاری صد برابر بدتر بکنه که بعد کرد. یا اون آقا 23 سال حالا وانمود کرده که من به دنبال تو بودم و خسته شدم بعد اومده. حالا الان شما الان از کجا تلفن میکنید؟ شما خودم...
من آقای دوست الان از کانادا تلفن میکنم.
شما و خواهرتون در کانادا هستید؟
بله. ما
پدر چی؟
پدرم ایران.
اوکی. حالا شما الان از زندگی مادرتون و اون آقا خبر دارید؟ با اونا زندگی میکنین یا جدا؟
نه آقای دوست، من ازدواج کردم و تقریبا الان یک ساله که اومدم اینجا و خواهرم هم همینطور. و از این یک سالی که ما اومدیم اصلا اون آقا خیلی بدتر شده و ایرادگیریاش از مادر من بیشتر شده. با اینکه من دفعه اولی که اومدم کانادا چون خودم تنها اومدم، با تمام اون چیزایی که اتفاق افتاده بود من خیلی با روی خوش با این آقا اومدم و برخورد کردم و دعواهای خیلی زیادی بین ایشون و مادرم دیدم و همیشه تو همه درگیری ها حقو به ایشون دادم و گفتم شما راست میگین، مادر من اشتباه میگه. و چون عصبانیت ایشون به حدی زیاده که مثلا سر خودش رو تو دیوار میزنه و اصلا خیلی کارهای بدی میکنه، من اصلا شوک زده میشدم، احساس میکردم من نکنه باعث بدبختی زندگی اینا بشم.
شما عزیزم چرا دو تا دیوونه این بازی عجیب و غریب رو انداختن و غیرم با آتیش کشتن؟ بذار پیام ها رو بشنویم. من در خدمتم، روی خط باشید عزیز. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من ناهید هستم. حدود یک ماه و نیم پیش از جمع شدن و سنگینی پلکام به دکتر سرودی مراجعه کردم. ایشون دکتر بسیار حاذق، مهربان و خوش‌رو هستن و به راحتی و با مهارت زیاد پلکای منو عمل کردن بدون درد و گرفتاری. حتی بعد از عمل هم هیچ احساسی از درد نداشتم. الان هم دیدم بهتر شده، هم چهرم بازتره و باورم کنین که شادابی جوانیم رو به من برگردوندن. دوستانم که منو میبینن فقط احساس میکنن تغییر خوبی در صورتم پیدا شده بدون اینکه متوجه عمل چشمم شوند. الان اثری از عمل چشم وجود نداره تو صورت من. من یک دنیا از دکتر سرودی تشکر میکنم و به همه توصیه میکنم حتما به ایشون مراجعه کنن و خودشون با یه جلسه میفهمن که معجزه یعنی چی.
310-474-2010 310-474-2010
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
برای اولین بار در امریکا، صدای دلنشین نسل امروز ایران، علیرضا قربانی.
بیگاه شد، بیگاه شد خورشیدم در چاه شد، خیزید ای خوش طالعان وقت طلوع ماه شد. بیگاه شد، بیگاه.
یک شنبه ششم مارچ در UCLA رویس هال. فروش بلیت در فروشگاه های معتبر ایرانی، Ticketmaster.com، UCLALive.org و از طریق گیشه دانشگاه با شماره 310-825-2101. تلفن اطلاعات بیشتر 310-499-1477.
داشتن کردیت خوب حق مسلم شماست. کردیت ریپر اسپشالیست. برای ترمیم و بهبود کردیت خود با آریان اقبالی تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575. 1-800-610-4575. عضو 08.
بهترین بهترین ها گلچین، که از محبوب ترین ها گلچین.
با محصولات غذایی گلچین به لحظات شیرین زندگی خود کیفیتی مطلوب و طعم لذت بخش هدیه کنید.
بهترین بهترین ها گلچین، چون که از خوشم ترین هاست، خواهان آرام همیشه.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، خدمتتون عرض میکردم. حالا دیشب یه ماجرایی به وجود اومد، مثل هر دفعه که درگیری بینشون به وجود میومد و این آقا همش دو هفته قهر میکردن میرفتن و مادر من همش باید منت کشی میکرد و میگفت من زندگی مو دوست دارم، من تو رو دوست دارم، میخوام با تو زندگی کنم، تا ایشون به زور و یکی از دوستا باشون صحبت کنه برگردم بیان زندگی کنم. و باز دو مرتبه درگیری، دیشب باز یه درگیری به وجود اومده و خیلی بالا گرفته و هم مادر من خیلی عصبی و داد و بیداد، هم ایشون خیلی عصبانی داد و بیداد، تا به جایی میرسه که یه زد و خورد فیزیکی هم به وجود میاد. بعد دیگه مادر من هم زنگ میزنن 911 و پلیس میاد و این آقا رو میبره. حالا از دیشب تا حالا مادر من اضطراب شدید گرفته، ترس شدید گرفته، احساس گناه میکنه و الان هم پیش من هستنشون، اگه شما خودتون خلاف بدونید داشت با خودشون صحبت کنید. احساس میکنن که میگه همش من مقصر بودم، من این ازدواج من و اون چه سودی برای اون داشت، اون اومد به من یه خیری بکنه، یه کاری برای من بکنه، سر شد، گردنش رو گرفت، نمیدونم اصلا اون دوست داره با من زندگی کنه بمونه یا نه. اصلا آقای دکتر واقعا شرایط خیلی بدی به وجود اومده و همش اظهار پشیمونی میکنه، میگه ای کاش به پلیس من زنگ نزده بودم، الان چی کار کنم، من دوست ندارم زندگیم به هم بخوره.
کدام زندگی؟
حالا من میگم اینو بهشون، میگم
مادر شما نه، من نمیخوام با ایشون صحبت کنم، خودشون میامدن آره، ولی الان نه، علتش خیلی روشنه، من اصلا باور نمیکنم ایشون رو.
چون دارن حرفای منو میشنون. آخه مگر آدم میتونه ایشون الان از یک طرف به خاطر دعوایی که راه افتاده و ایشون حالا رفته به اداره پلیس و این ماجرا احساس ناراحت کنه؟ ایشون وقتی که توی زندگی زناشویی بودن چرا فکر نکردن یه اصولی رو باید رعایت کنن؟ به علاوه من میتونم یه تصادف کنم، دستم و پامو از دست بدم، باید با اون زندگی کنم. ایشون اون موقع نکره، بعد بیاد توی زندگی بره دنبال یه آدمی، فکر کنه این آدم چون عشق 23 سال قبلش بوده هنوز عشقه. خس خنده داره این حرفو عزیز. مثل اینکه من یه بچه یه ساله داشته باشم فکر کنم بعد از 23 سال این همون بچه یه ساله است باید برم قنداقش کنم. یعنی من وقتی این داستانای عشق عاشقی اینجوری میشنوم باور نمیکنم مردم چقدر تو ذهن و خیالن. مادر اومدن اینجا، بله این زندگی به جایی نمیرسه، زندگی نداره ایشون. ایشون فقط پشیمانه از اینکه همه چیزو به هم ریخته، احتمالاً آبروی خودش رو. نه اصلا این کار درست، من نمیدونم. ای سوال شما هیچ میخوان، اولا معلوم نیست شدت این ماجرا چه چیزای چارت شده. اصلا ایشون اگر قبول بکنن که نشده، دادستانی قبول کنه، برای که این مسائل بعد از یه مرحله‌ای که جنبه فردی و شخصی و خصوصیشو پشت سر میذاره جنبه عمومی پیدا میکنه، بعد تو در امریکا شما اگر همچین گزارش‌های اومد و پلیس روش گزارشی تهیه کرد، بعدم مهم نیست که شما حالا رضایت بدید، در مجازات ممکن تخفیره، ولی اینکه پرونده رو ببنده نیست. از اون گذشته اینا چه زندگی دارن که ایشون نگران از دست دادن زندگی؟ کدوم زندگی؟ یه دروغ و فریب و یه بازی ذهنی، یه عروسک بازی بچگی و یه مقدار خشم، هیچی توش نیست عزیز. کدوم رابطه، کدوم زندگی که ایشون نگران زندگیش؟ به علاوه اگر میخوان مسئله حل کنن، دو تایی بیان برن پلو دکتر ببینن کاری براشون میشه کرد یا نه. لیلا خودش از اختش برمی جان
وسط صحبت کنم. مشکل اینجاست که ایشون اون آقا یعنی شوهر مادرم اصلا حاضر نمیشه بره پیش دکتر روان پزشک یا پیش مشاور یا هر جایی. یعنی ایشون همیشه هر موقع مادر من این قضیه رو بهش مطرح کرده و گفته این زندگی من توش اذیت میشم، تو توش اذیت میشی، این زندگی نیست که ما داریم، بیا بریم، اون میگه من حرف اونا رو اصلا قبول ندارم، من حرف هیچ خدایی رو قبول ندارم، من سرم رو میدم حرفم رو نمیدم. و اینطور آدمی آقای دکتر، یعنی متاسفانه من به مادرم الان میگم الان تو ترس چی گرفته؟ اون زندگی اگه بخوای بگی زندگی داشته که نداشتی، موقعی که در و بحث و دعواهای قبلتون بود هر موقع این آقا قهر میکرد میرفت تو پشیمون میشدی، برمیگشت میومد زندگی میکردی، باز ناراحت بودی، درگیری داری. واقعا آقای دکتر نمیدونی چه فشار بعدی روی من میاد.
نه نه من بعد به شما دوتا خواهر مسئله دارم، من با شما دوتا بیش از مادر دعوا دارم. شما به چه مناسبت خودتون درگیر این ماجرا میکنید عزیز؟ شما فقط میتونید خودتونو، زندگی زناشوییتونو از هم بپاشید، هیچ کمکی هم به اونا نمیکنید، بذارید در مقابل هم قرار بگیرن هر کار دلشون میخواد بکنن. اینجا رابطه دیگه اصلا مثل این که شما برگردید بگید من بچه‌مو بردم تو اتاق عمل ولی چون مادرم میرم پرستار و جراح و اینا رو میندازم کنار، میخوام خودم رو بچه‌م عمل کنم. خب این فقط یه باور عجیب و غریبه. اینا مال آسیب شماست که بین 3 تا 6 سالگی آسیب خوردید، فکر میکنید تو این نقشی تو زندگی پدر مادرتون ایفا کنید، همون کاری که قبلا میکرد حالا یه جوری بدتر و غلطتر دارید میکنید. شما زندگی خودتون حفظ کنید. مادر شما میخواد زندگی کنه، مادر شما به یه چیزای عجیب و غریب و عجق و جقی باور داره، یه دنیای خیالی ذهنی بی پایه بی مایه‌ای که اصلا درش واقعیت و عقل نیست، حتی اصلا محبت و عشق نیست، اصلا تو این محبت و عشق نیست. اینا برای خودش علم کرده، شما رو برای چی به این آتش بکشونه؟ شما چی کار داری تو این ماجرا؟ شما اگر مادر بدونی که بخواد با شما بحث بکنه و مشورت بکنه، از شما کمکی خواست بکنه، غذا میخواد براش درست کنی، دوا میخواد براش بخرید، میخواد بیاد اونجا بیاد بخوابه، بیاد بخواب، اما اینکه شما مشاورش بشید و ایشون درد دل کنه و گفتگو کنه، فقط شما رو از هم میپاشه. برای اگر اشتباه نکنم شما که ازدواج کردید، خواهرتون هم ازدواج کرده و
بله،
عزیز من زندگیاتون رو برای چی خراب میکنید؟ در بدن خانه شوهرتون رو نسبت به خودتون همه چیز بدبین میکنید، بعدم خانوادهتون و خانواده او رو به هم میریزید. اصلا بعد پدر شما اونور ماجرا مدعی کارای شماست که شما چه جور دخترایی هستید برای من، گرفتید حالا جانب مادرتون گرفتید یا میخواید با اون آقا حرف بزنید، پدرتون رو عصبانی میکنید. نه اینکه اون حقی داره، ولی اصلا برای به شما مربوط نیست عزیز، به شما دوتا خواهر هیچ ارتباطی اختلاف مادرتون با شوهرش نداره. خودتون از صحنه بکشید بیرون، به مادرم بگید دست از سر ما بردار، برای که مادر دست از سر خودش برنداشته. من اصلا در این کار جز بیماری و گرفتاری هیچی نمیبینم و این رابطه هم به هیچ جا نمیرسه عزیز، نمیرسه. شما یه مردی با یه زنی در یه سن و سالی که مثلا 23 سالش بوده اون 17 سالش بوده خوش بوده عاشق بودن که اصلا از نظر من یعنی قالب اوقات هیچی، بعد این آدم رفته ازدواج کرده دوتا بچه داره، اون آدم 23 سال رفته مثلا کانادا یا هر جا زندگی کرد، بعدش این آدم اومده به خاطر اون از شوهرش جدا شده، نه اینکه زندگی خوبی داشته ولی جداش، بعد رفته زن اون شده اونم پنهانی، بعد پدر شوهر سابقش فهمیده، بعد اونا یه جوری چون امکانات داشتن اومدن کانادا که به هر حال از فشارهای خاصی که تو اون مملکت میتونست باشه دور شده، حالا اومدن معلومه با هم نمیسازن. عزیز از 100 تا رابطه این چنینی 90 تاش امکان سازش و سازگاری توش نیست، خرابیش 99 تاشه. بنابراین بعدم شما هیچ کاری عزیز، شما رو ازتون یه انتظار جراحی ظریف و دقیقی میخوان که شما بعد از 30 سالم نمیتونید، تازه اگرم میتونستید این رو میتونستید نسبت به یه زن و مردی انجام بدید، نه نسبت به مادرتون. بله اصلا خودتون رو خارج کنید و به مادرم بگید اصلا با هر کی میخوای برو حرف بزن، با هر کی میخوای هر کاری بکن. بله به شما من میگید اون آقا نمیاد ولی دکتر نیاد، مادر شما باید بره دکتر، مادر شما به اون اندازه مریض و گرفتاره. اصلا این چه زندگیست که ایشون درست کرده؟ یه بازی کودکانه که من یه کسی را دوست دارم، اون داری که داری. ما هزاران هزار چیزی داریم که باید سر جای خودش قرار بگیره. شما رو چرا دوست نداشت؟ فکر کرد که با این کارش چه مشکلاتی برای شما به وجود میاره تو زندگی زناشویی، بعد می‌خواد بره با کی زندگی کنه؟ چرا فرضو بر این گرفته که یه آدمی بعد از 23 سال همون آدم قبلیه؟ اصلا من حیرت می‌کنم که آدم مثلا همین چی تصویر و تصوراتی داشته باشه. ایشون الان ناراحت می‌کنم زندانه، اولا این دعوا کردن یا نکردن یا اختلاف دارن، بگذار به یه جایی برسه که تکلیفشون بخوان با هم روشن کنن، ولی به شما مربوط نیست، نه شما پند و اندرز میتونید بدید نه راهنمایی میتونید بکنید. شما به عنوان یه انسان زخم هر آدمی رو روش مرهم بذارید. مادر زخم داره، درد داره، مشکل داره، مسئله داره، کاری براش کنید. مشاوره، مشورت، گفتگو، درد دل نکنید. شما از پا در میاد عزیز، شما دوتایی هم شما و خواهر آسیب دیدید، زندگی خودتون رو خراب نکنید. آمدید در کانادا هنوز دارید به صورت ایرانی که همه تو کار همسر در میارند و تو کار هم فضولی میکنند و مردم به زور آدم ها رو از هم جدا میکنند، مردم به زور ازدواج تو به وجود میارند، مردم بعد از 23 سال به دنبال کسی هستن که قبلا دوستش داشتند و حالا فکر برن با او میخوان برن خودشون رو پیدا کنند و خوشبخت بشن. اصلا خنده داره، اونم بعدا دو نوع زندگی کردن. بنابراین این که الان ایشون ناراحت ناراحت باشن، ایشون ناراحت نیستن که اون زندانه، نه اینکه اون نیست، اون هست، ناراحت هستن که این تصورات و تخیلات، این حبابی که درست کردن ترکیده، این بادکنکی که فکر کردن بشقاب پرنده است میبردشون به آسمانها، یه بادکنک بود از دستشون در رفت تو هوا رفت و رفت، اصلا به این رابطه به جایی نمیرسه. علاوه آقا بهانه میگیره، قهر میکنه، مادر نازشو میکشه، خب بکشه، میخواد بکشه بکشه، نمیخواد بکشه نکشه. یعنی ببین عزیز، یه زندگی سخت بدی است، درست مثل این که من تو بارونم، حالا سرم بارون بخوره، قطره بارون روی پام بیفته، رو سرم بیفته، رو دماغم بیفته، چه فرقی میکنه؟ و شما هم کاری براش نمیتونید بکنید. مادر احتیاج به کمک داره برای که ذره به خودش بیاد، واقع بینانه و مسئولانه به زندگیش نگاه کنه. هوسهای کودکانه رو که نمیشه دنبال کرد. حالا با توجه به اینا من با مادر کاری ندارم، شما من میگید، چون مثلا فکر میکنم چه گفتگویی، برای که من حرفامو دارم به ایشون میزنم، ایشون باید بره کمک بگیره، چشماشو باز کنه، ایشون تا کی میخواد در تخیلات و خواب و رویا زندگی کنه؟ جهان واقعیت جدی تر از ایناست.
کاملا درست میگین آقای دکتر، یعنی من خودم یعنی توی این چیزایی که از دور به عنوان یه شخص از بیرون نگاه میکنم، دقیقا به مادرم میگم تو یعنی همین حرفی که شما آقای دکتر دارین میگین، ولی مشکل اینجاست که مثلا الان مادر من خب به هر حال الان شرایطش خوب نیست، دیشب اصلا تا صبح نخوابیده
باشن اصلا مهم نیست. ببینید باز رفتی سراغ این بازیایی که تو فرهنگ ایران میشه، آدم نخوابیدن آدم بعدم میخواد، خسته میشه میخواد. ای به من میخواید بگید اوضاع بده، این اوضاع بده من درست کردم عزیز من. من اگر ماشینمو زدم به در دیوار، من اگر با شما دعوا کردم، چاقو زدم به شما، بعد باید انتظار داشت بشم همه چیز خوب باشه، منم برم شب مهمونی؟ خب معلومه آدم وقتی تصمیم غلط میگیره، کار غلط میکنه، انتظار دارید شب بیدار نشه و بیدار نمونه؟ خب بیدار بودم بیدار بودم. برای که شما چشمتون رو باز کن جان.
بسته به حرفتون مذارت میخوام. مادر من یه دو تا سوال داشتم به من میگن مثلا مونده که میگه مادر من میگه من این زندگی رو همینی که هست این با همین اخلاق با همین قهر با تمام همین زجرهایی که میکشم دوست دارم.
آلیس
ولی من نمیدونم ایشون چجوریه، یعنی میگه که میاد گاهی وقتا تو خونه کمکم میکنه این کار رو میکنه
اون هیچی اون آدم میکنه. حالش بده مادر شما حالش بدتر، اینا بازیه عزیز من. مادر اصلا بزرگ نشده، ایشون 3-4 ساله است. من همین زندگی رو دوست دارم یعنی چی؟ برای که شون جایی نداره بره، به پدرتون نمیتونه برگرده، بره تو ایران چی کار بکنه؟ اصلا اینو از سر علاقه نیست، هیچ کدوم علاقه. زندگی رو دوست دارم، عالیه. من اینقدر الان ایشون خوشحال کردن که حد نداره. برای چی کار دارن که او چه؟ ایشون از زندگیش خودش راضیه، راضی باشه، طرف ناراضیه به درک. اگر نگرانه به هم بخوره خب اون یه قصه دیگریست.
بله همین آقای دکتر
میگه بازیه.
میگه من یه طلاق گرفتم جدا شدم، دوست ندارم جدای دومی برام اتفاق بیفته.
آخش آخش بابای والا، یعنی ببینید عزیز، اصلا بچه هم از این حرفا میزنه؟ من برگردم 4 نفر رو بکشم، من که من اصلا دوست ندارم پلیس بیاد در خونم همسایه ها ببینه. 4 تا رو زدی کشتی. ایشون چه دوست ندارم و دوست نداشته باشه؟ من تو دنیا از ما ببینید اذیت نشید، مگر تو دنیا به من و شما هرچی دوست داریم به اون میدن یا اگه دوست نداریم به اون نمیدن؟ همچی دنیایی ما داریم. ایشون زندگیشو دوست داره خیلی تمام این صحبتایی که شما فرمودید، من از این جمله شما بسیار بسیار خوشم اومد، متاسفانه دروغه ولی خوشم اومد. یا ایشون اینقدر حواسش پرته که متوجه نیست؟ اگرم نه واقعا جوری دیگه از این بده. یه زنیست زندگیشو دوست داره، خب با این مردی که دوست داره هر جوری که اون سازو میزنه ایشون برقصه دیگه، چه بهتر از این؟ من یه کسی رو دوست دارم همه کار براش میکنم بر اساس اون تعریف عجیب و غریب دوستی که ایشون دارن. برای چی دیگه دعوا میکنن؟ برای چی اختلاف دارن؟ ولی اگر به اندازه سر سوزن ایشون شما رو دوست داره، دست از سر شما دوتا بردار، شما رو از این ماجرا بکشه بیرون. شما عزیزم درگیر نشید، زندگی شما دوتا به هم میریزه، خودتون از هم پاشیده میشید. این مشکل مشکلی نیست که شماها دوتا خواهر بتونید حل کنید، بستتونه. از صحنه بیاد بیرون. حرف این است که مادر قربونت برم، مادر مایی، هر کاری بتونیم برات میکنیم، اما نه این کار. درست پس که ما مادر برای تو هر کاری بگیم میکنیم، اما تو رابطه جنسی تو با شوهرت نمیتونیم نقشی داشته باشیم، درسته؟ اینا از اون موارده. شما هر کاری میتونید، پول میخواد، خونه میخواد، غذا میخواد، دوا میخواد، رفتن میخواد، آمدن میخواد، سینما ببرید، خرید ببرید، هر کاری که میتونید برای ایشون بکنید، اما وارد بحث اختلاف زناشویی ایشون نشید. تو شما دوتا بتونید سالم باشید.
معذرت میخوام من یه موضوع بگم، چون این خیلی موضوع ایشون دوست نداره خیلی مامان من با من و خواهرم رفت آمد داشته باشه.
دیگه بهتر.
بله خیلی بهتره، منم اینو به مادرم گفتم، هم من و خواهرم راحت تریم و میتونیم رابطه خیلی بهتری با مادرم اونطوری داشته باشیم، احساس بهتری داشته باشیم. هم این که دغدغه حساسیت ایشون کمتره و میدونه که زندگی دو نفره خودش نداره. بعد مادر من همش آقای دکتر اینو سرده بر خودش، یه ناراحتی و میشینه گریه میکنه
میگه
من همیشه توی زندگی یه جوری محروم شدم.
بله من همیشه اینطوره، همیشه اینطوره، برای که ایشون اشتباه میکنه عزیز. ایشون یه نفر بزنه بکشه میندازن زندان، محرومیت بیشتر میکشه. این بازی ها یعنی چی؟ چرا ایشون بی خودی روزخونی را میندازه؟ من که میتونم سرمو به دیوار بزنم بعد بگم چرا دردش میاد یا دردم میاد؟ ای بابا محروم شدید که شدی، محروم از این شدید که یه مردی رو برده بید با بچه هاتون. کامان اصلا با این بازی ها درگیر نشید، قربونتون درگیر نشید. بگید مادر تو زندگی خود رو بکن، ما زندگی خودم، همه چیز دیگه مادر مایی، قسمت تو و شوهرت مال تو و شوهرت، جدا کنید خودتون رو، ولی شما از هم پاشیده میشید. هیچ کمکی هم شما مادر نمی کنید. به مادرم بگید بره دکتر، شوهرشون نمیاد، نه ایشون برن دکتر، ولی این بازی ها ایشون رو به هم میریزه. به هر حال خوش آشان با تون صحبت.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم، لطف کرده. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و رجمن با ما باشید.
با سلام گرم به شما شنوندگان عزیز رادیو 670 AM KIRN، این هفته در برنامه حمایت خانواده درباره فواید کمک به مردم، سلامت روان و تحقیقات جدید در این مورد و هنر عشق ورزیدن با شما گفتگو می‌کنیم. همین شنبه 8 بامداد در این برنامه با من دکتر شیرین نوروی همراه باشید. پرو فامیلی گروپ.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سنتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلاف مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سنتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد. داروخانه های سنتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
آگهی استخدام. یک شرکت آمریکایی که در چندین کشور اروپایی شعبه دارد به یک نفر مقیم آلمان برای استخدام به سمت بیزنس اند آپریشن منیجر و دفتری در حوالی فرانکفورت با مزایای خوب نیازمند است. متقاضیان باید دارای تحصیلات دانشگاهی و همچنین تسلط کامل به زبانهای انگلیسی و آلمانی و آگاهی به قوانین کار در آلمان، مدیریت و بودجه بندی و آشنایی کامل به کامپیوتر داشته باشند. داوطلبی لطفاً سوابق تحصیلی و کاری رزومه خود را به این آدرس ایمیل کنند: info@hplccareers.com. تکرار میکنم: info@hplccareers.com.
تو چرا انقدر تون تون ماشین عوض میکنی؟
نه، این ماشین رنتاله. مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر، هنوز درست نشده.
با تو میدونی میتونی دیلر و کمپانی های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تازت بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمون لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان مایل است به اطلاع برساند که تعدادی از مدل‌های اتومبیل BMW با مشکل ترانسمیشن روبرو هستند و یا اختلالاتی در فیول انجکشن مانند صداهای ناهنجار یا ضعف قدرت موتور، استارت خوردن یا گاز خوردن متعدد نیز مشاهده شده است. برخی از اتومبیل‌های کانورتبل BMW نیز مشکل باز و بسته شدن سقف دارند. برای دریافت خسارت از کمپانی‌های اتومبیل‌سازی یا دیلرها با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید. مشاوره اولیه رایگان است. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
از جراحی برای رفع درد پای خود نترسید. دکتر بابک کسری دارای بورد تخصصی جراحی پا و مچ پا با بیشتر از 10 سال سابقه جراحی با جدیدترین متدها. تلفن 888-375-6727.
سلام، من ناهید تهرانی مایلم فعالیت دو بخش مهم از شرکت آمنی را به شما معرفی کنم. یک، با محدود شدن برنامه های وامی، ما وام های جدید مسکونی، تجاری، پرایوت مانی و کانستراکشن را در دسترس شما قرار می دهیم. برای نمونه، وام FHA با 3% داون، مسکونی تا 417,000 دلار با 5% داون و استیتد اینکام با 40% داون و برنامه های مختلف دیگر را به شما ارائه می دهیم. در بخش دوم با دسترسی به اسست منیجرهای بانک ها، ما می توانیم نان پرفورمین نوتس را برای سرمایه گذاران در کالیفرنیا و نوادا تهیه کنیم. برای دریافت اطلاعات بیشتر با من ناهید تهرانی تماس بگیرید. 310-575-48-53 310-575-48-53 عضو 08.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که روز یک شنبه ششم مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان راز و رمز موفقیت و یا هرم و مخروط سیکرت، اگه بشه گفت پیرامید آف سکسس، رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت و روز یک شنبه 13 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن با استرس یا فشار روانی و اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد. این کنفرانس قرار بود که 20 و 27 باشه، ولی 20 رو بنده به دلایلی به 27 انداختم. 27 با برنامه شب اسکار همراه هست و بنابراین به 13 مارچ افتاد برای دوستانی که از قبل با آقایشون رسیده بود. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتی که به من میدید.
خواهش میکنم، شما نفر پنجم ما بودید ولی خوشحالم فرصت شد در خدمت باشم. بفرمایید.
منم همچنین خوشحالم. آقای دکتر، یه پسر 6 ساله‌ای دارم که من 2 پسر دارم، این پسر بزرگترمه. 6 سال است که تو مدرسه باش اشکالاتی پیش اومده، نه از نظر درس یا اینا، با دوستی که داشت که قبلا سال قبل با هم که خیلی خوب بودن و مثل این که امسال طوری شده که دوتاشونم در حال رقابت هستن با هم دیگه و نگفته نمونه که اون پسری که میگم دوستش پسر سوم خانواده است که همیشه در کمپتیشنه، که مخصوصا در ورزش و اینا، مخصوصا میگم در فوتبال که بازی میکنن، دوتا پسر من بازی میکنن تو فوتبال، خیلی در حال رقابت هستن و این خیلی تاثیر بزرگی روی پسرم میذاره که این دوتا دیگه بندگه رابطه خوبی ندارن و پسرم همچنین اونا خیلی دوستش داره، ولی هر روزی که مثلا از طرف اون پسر توجه نگیره ناراحت میشه و روزش خراب میشه. میخواستم ببینم چی کار باید بکنیم که اینو عوضش بکنیم.
ببینید، اولش این هست که 1، بچه ها هنوز تا 6-7 سالگی یه مقدار دنبال همبازی هن. خیلی مسئله رفاقت نمیتونه در وجودشون ریشه بدونه. مثل این که شما یه مقدار گل بذارید توی گلدون، این هیچ وقت درخت نمیشه، ریشه معمولا اونجا نمیدونه. دوم، ما هیچ وقت نباید بچه هامون رو با یه دوست یا دو تا دوست یه مقداری محدود کنیم. علت چم این است که دوستان ممکنه برن و بعضی از وقت این که بچه ها دوستای دیگه ای ندارن زمینه فراهم میکنه که نوع ارتباطای مقداری ارباب رعیتی بشه، که فرماندهی که فرمانبردار رو کار دستشون بده، چون این خطر هست. بنابراین یه مقداری تنوع این دوستان اهمیت داره. سوم این که فرزندتون رو از نظر موضوع برد و باخت و رقابت به طور کلی باید کمک کنید که هدف اصلی و اساسی خوب بازی کردنه. آدم برد یا باخت اون جنبه خیلی خیلی کم اهمیتی است و به همجه از خودتون در بازی های مختلف باش بازی کنید و مثلا حتی میبینه که حالا بگه به عمد که او متوجه بشه، ولی کوششی نکنید مثلا ببازید و وقتی باختید خیلی با احساس غرور و افتخار حتی مثلا برای خودتون یه بستنی هم بخرید که من امروز خوب بازی کردم ولی باختم، تا به تدریج اون متوجه بشه که موضوع اصلی خوب بازی کردنه نه باختن، که این حساسیت رو از دست بده. و مورد آخر، اگر میبینید یه رابطه‌ای مهر و کین داره، اگر یه رابطه‌ای شهد و در حقیقت شکر داره ولی زهر هم داره، حتما ازش دورش کنید. یعنی مثلا دلیلی برای همچین دوستی نمیبینید. ما ببینید، اینا مواردی است که من قرار نیست مثلا 100 ساعت با شما بیام رانندگی کنم بعد حتما بدونم شما یه دفعه به دو تا ماشین دیگه میزنید. من قرار نیست 10 دفعه بیام منزل شما بدونم یه دفعه بالاخره ما کتک کاری میکنیم. ولی من قراره 10 دفعه 20 دفعه بیام خونه شما یه دفعهش دعوام بشه، اصلا نمیام. یعنی ما قرار نیست در اینجا یه مقدار جمع به قول معروف جبری بزنیم که این مثبت هست این منفی، نه. فرزند شما میتونه بچه‌ای داشته باشه باشون دوست باشه که باشون رشد کنه، راحت هاسته باشه، دعواشون هم نشه، احساس بدی هم نکنه. بنابراین چرا در این دوست و این دوستی میمانید یعنی عرفان دقیقاً الان وقت این است که یکی دو تا دوستای خوب دیگری براش پیدا کنید و با بردن اینا به اونور اینور اونور شرایطی فراهم کنید که پسرتون از او دل بکنه. ما قرار نیست این رو مثل ازدواج در بیاریم که حالا باید بود بالا مشکلاتی هم هست باید یه جوری حلش کرد. نه، انتخاب دوست دقیقاً همینجاست که وقتی می‌بینیم یه دوستی برای فرزندمون مناسب نیست عوضش کنیم و قرارم نیست مستقیم بهش بگیم ابدا. شما همینقدر که فرض کنید یکی دو دوست دیگه پیدا کنید، با اونا شنبه یه شنبه این ور اون ور برید، اونا رو بیارید مثلا منزلتون اونجا باشن، یا تا اگر پدر مادر اجازه بدن اونجا بخوابند و مواظب و مراقبشون باشید، پدر مادر رو نزدیک کنید، با پدر مادر این ور اون ور برید، یه مرتبه ببینید فرزندتون از اینکه توجهش فقط اون پسر باشه در میاد و میره سراغ بچه‌های دیگه و بنابراین راحت و آسوده خواهد بود. اما وقتی این بچه یه دونه دوست داره، مسئله مثل هوایی است که این نباشه احساس خفگی میکنه. و
آقای دکتر میان کلامتون میبخشین، اتفاقا خیلی خودش هم پاپولاره تو سکول و خیلی دوست داره، فقط همین یه دونه را نداره و باشم با دوستای دیگه‌ش هم قرار میذاریم، میبرمشون بیرون و هم دیگه هستن، ولی هر کاری میکنیم، هر روز که من میبرمش مدرسه، اگه این پسر دوستش اگه باهاش حرف بزنه اون روز خیلی خوشحال میشه، اگه برای هر دلیلی باهاش حرف نزنه اون روز اصلا یه جوری دیگه میشه.
آخه اشتباه کردید عزیز. ببینید آخه نظرتون درست نیست که پسرتون پاپولاره. مهم نیست پاپولار، مهم اینه که دوستای دیگه داشته باشه. این بند کردن به این آدم به چه مناسبت؟ یعنی ببینید اینجا مسئله است، دقیقاً ارزوان همینه. نه، با اون واقعیت نداره. پاپولار بودن یه مسئله است، دوستاش یه مسئله دیگه است. فرزند شما درست مثل ازدواج قبلی، آدم دنبال یه چیزی بگرده که درست نیست عزیز. من اصلا دلیلی براش نمیبینم. بله شما باید تو این کار دخالت کنید. شما نباید بذارید و بعد مثلا اهمیت ندید. ببینید فرزند شما یه گیر و گره‌ای با این آدم پیدا کرده که بده. هیچ نشانه علاقه نیست. اصلا نیست. اینا نشانه گرفتاری است و یه حساسیتایی که البته کار شما نیست، ولی میشه فهمید که چرا فرزندتون اینقدر نسبت به نظر این پسر یا رفتار این پسر حساسه. ولی علت اصلیش اصلا تردید نکنید نداشتن دوستای خوب دیگری است. شما زندگیشو با دوست دیگه پر کنید، اصلا یادش میره این وجود داره و اهمیتی نمیده به واکنش‌ها و رفتار اون آدم. ولی روزی که برای من این آدم مهمه، قصه ببینید شما برخی از وقت تشویق به روی مهمونی یا توی جمع براتون یه نفر مهمه که اون شما رو ببینه یا شما رو خوب بدونه یا مثلا فرض کنید به نظر او خوب بیاید، براتون بقیه مهم نیستن، بقیه سیاه لشکرن. پس برای بچه‌تون به نظر من شما همینقدر که احساس کردید که یه جنبه‌های منفی داره، ما اصلا قرار نیست این کارو بکنیم. یعنی گفتم جمع نباید، بس وقتی که ما امکانایی به من گفتید مثلا این تنها پسر یا تنها پسر ایرانی است که در این منطقه ماست، من چیکار کنم؟ میشد فهمید. وقتی تنها پسر شهرن خب همینه، ولی چون مهمترین عاملی که امروز در کار پرورش تعلیم تربیت نقش فوق‌العاده داره دوسته، دوسته که بچه ها رو میسازه یا ویران میکنه. به همجاست که من همیشه عرض کردم اگر من بگید 5 ثانیه وقت داری مهمترین توصیه تربیتی خودت رو به پدر مادر بده اینه که دوست خوب برای بچه ها بخرید و در نتیجه دوست بد رو هم هر چه زودتر بفروشید، رد کنید بره. روزی که شما احساس میکنید فرزندتون یه وابستگیایی به او داره، روزی که متوجه میشید این وابستگی ها سبب نمیشه که علاقه میان اونها رشد پیدا کنه، بلکه درست برعکس، اون بچه به دلیل ویژگی های روانی و یا جایگاهی که داره و به گونه‌ای که عمل میکنه فرزند شما رو میتونه کم و بیش اینجا و اونجا نه همیشه بعضی از اوقات اذیت کنه، اون رابطه با تموم بشه. چون گفتم من هیچ وقت حاضر نیستم بیام با شما دوستی کنم ولی مثلا هفته یه دفعه دوام بشه، چه ضرورتی داره میرم تو راه کسی که هفته یه دفعه هم دوام نشه. چون در اینا گفتم جمعه مهم نیست، ولی خیلی از اوقات خود بچه‌ها توان این کارو ندارن. حالا چرا این دوتا هم به هم گره خوردن شاید بشه فهمید، ولی الان موضوع نیست. مادام که شما به این نتیجه رسیدی که فرزند شما یه حساسیت نسبت به این آدم داره و رفتار اون بچه برخی از اوقات کودکانه است، کسی مسئول و مقصر نیست، کودکانه عمل میکنه ولی فرزند شما رو اذیت میکنه، من فکر میکنم که جایی وجود نداره برای اینکه شما این رابطه رو تشویق کنید. و چون مسئله تشویق شما رو اگر نداشته باشه باز همچنان این رابطه ادامه پیدا میکنه، شما کسای دیگری رو پیدا کنید که در زندگی فرزندتون میتونن نقش بهتری داشته باشن و مخصوصا اگر تو همین بازی هست نگاه کنید ببینید تیمای دیگه، جاهای دیگه، مرای دیگه
که برن با یه گروه دیگه‌ای بازی کنن که اصلا این افراد نباشن، و یا کسانی رو پیدا کنید که فکر کنید با فرزندتون همخوانی دارن. البته برخی از اوقات اگر یک کسی ناظری هر دوی اینها رو ببینه و بشناسه شاید بتونه یه توصیه‌ای داشته باشه، ولی من فکر کنم در این گونه موارد یه چیزی که کار نمی‌کنه رو بهتره تغییرش بدیم تا بخوایم تعمیرش کنیم.
آقای دکتر میبخشید، خانومم میخواست نظری داشت، میخوام
من فقط یه دقیقه و نیم دو دقیقه وقت دارم اگر
میخواستن. خانومم میخواستن به مادر ایشون که با هم دوست هستن، خانومم میومدن میرفتن، میخواستن این در این مورد حرف بزنن باشون، بگن که این جریان این طوریه و ببینن اگه میشه یه کاری بکنن. آخه
مثلا چه نه ببین شما من بگید مثلا این پسر چه میکنه، کوتاه به من بفرمایید، من دو دقیقه
مثلا فوتبال که بازی میکنم به این پسر من پاس نمیده، میگه تو نمیتونی بازی کنی، خودش خیلی قوی تر از سن خودشه، اون پسر خیلی قوی تر از سن خودش بازی میکنه، سو در نتیجه پسر منم ناراحت میشه که چرا به من پاس نمیدن و درگیر هم میشن.
آخه ببینید خب اینجا میتونه پسر شما تقصیر داشته باشه، یعنی من الان فرض رو بر این گرفتم که کار بدی اون میکنه، پسر شما میتونه یه توقعی بی خود داشت، شما دوستیم تو پاسورد به من بدی،
امکانش هست. بله
یعنی میدونید یه مقداری توقع انتظار فرزندتونه که اونم انجامش نمیده، نه اینکه بگم اون بچه از سر عقل این کار میکنه، ولی سر یه تشخیص خیلی عادیه. و بعدم پسر شما فکر کنه دوستی به زمین فوتبال میره در حالی که نمیره، یعنی اونجا قرار جایگاه بازی باشه، و همینجاست که کوچام یه گرفتاریشون با بچه‌ها همینه یا با پدر و مادرها، برای که پدر و مادرها یه انتظاری دارن که برمیگره به رشد بچه‌شون، سلامت بچه‌شون، کوچ به این فکر می‌کنه که به هر حال یه تیمی است که باید بهترین‌ها رو در بهترین جایگاه بذاره. اینو ماجرای نه که یه رعایت یه کلیاتی رو نباید بکنه، ولی نه اونقدر. به همینجاست که شاید شما باید باز فرزندتون رو قوی‌تر کنید که پسرم تو قبول داری که مثلا اون خوب بازی میکنه یا حتی از تو بهتر بازی میکنه، بقیه هم اینو در چون باید با واقعیت آشنا بشیم، پس بنابراین اون میتونه پاسو به کسی بده که بهتر بلده. البته
به نظر شما مادر ایشون
صحبت بکنه، نه اون کمک نمی کنه چی من مادر برگرده بگه که تو مثلا پسرم با وجودی که با توپو بده به یکی دیگه که گل کنه بده به این که گل نکنه، آخه یعنی ببینید اصلا این پدر و مادرها تو این کارا نباید دخالت بکنن. پدر و مادرها اگر هست اونم نه به این صورت، مثلا فرض کنید اون میتونه به پسرش همکاری بیشتری و اینکه آدما باید به بقیه یاری کنن یاد بده، ولی بیا سراغ پسر شما میتونه مسائل دیگه به وجود بیاد. ولی من بیشتر فکر کنم انتظار پسر شما مسئله و مشکل ماست، مطمئن باشید که این اونقدر. من متاسفانه به آخر وقت رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون، تمنا کردم، خدا حافظ.
شنگ ارنجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
For the best deals on certified pre-owned BMWs and all brand new 2011 BMW models, call or visit the Persian Center at Valencia BMW in Valencia. 1-800-238-6092. Valencia BMW.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله، جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یکی از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان، دکتر مهران با خانم فریده با تلفن 310-843-9292 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید.
در 30 سال گذشته شرکت بیمه اتومبیل سروایوال اینشورنس پایین‌ترین نرخ بیمه اتومبیل را به همشهریان کالیفرنیایی با بهترین شرایط ماهیانه و پیش پرداخت ارائه کرده است. با ما با تلفن رایگان 1-866 755-44-64 تماس بگیرید. در این شرایط سخت اقتصادی امروز شما نیز میبایست از هر دلار خود حد اکثر استفاده را ببرید. برای دریافت پایین ترین نرخ بیمه اتومبیل با تلفن 1-866-755-4464 با شرایطی آسان و ضمانت کتبی حتما با ما تماس گرفته. شرکت بیمه اتومبیل سوروایوول بیش از 1,000,000 شهروند کالیفرنیایی مثل شما را بیمه کرده است. با تلفن 1-866-755-4464 همین امروز برای خرید و یا دریافت نرخ بیمه با ما تماس بگیرید. Survival Insurance.
همین شنبه
به پیش روی من تا چند
کنسرت حامد نیکپی با نوازندگان برگزیده بین المللی
خود زفلک برترین و از ملک افزونترین خود زفلک
سبان تیتر بیورلی هیلز کنسرت حامد نیکپی همین شنبه در سبان تیتر بیورلی هیلز فروش بلیط در میوزیک باکس کیو مارکت هولسان چویس تلفن اطلاعات 650